بندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام، من مشکل در مورد دوست پسرم بود، یعنی مشکل اصلا این که من نمیدونم که نوع رابطم چیه، یعنی الانم که میگم دوست پسرم نمیدونم آیا واقعا ما با هم دوست دختر دوست پسری دوست معمولی هستیم.
اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
و این آقا چند سالشونه؟
28 سالشه.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من ترکیه تماس میگیرم.
چه مدتی است در ترکیه هستید؟
من 7 ساله.
اونجا برای چی آمدید و چه میکنید عزیز؟
من برای تحصیل آمدم. آقا برای تحصیل آمده بود. خب رشته هامون فرق میکنه، دانشگاه هامون مثلا فرق میکرد.
شما سب کنید شما درستون تموم شده یا نه؟
نه، درستان
تموم نشده. شما برای چه دوره آمده بودید که هنوز بعد از 7 سال تموم نشده عزیز؟
من
برای
فوق لیسانس آمده بودم، بعد یکی دو سال اولی که یه سال اول به صورت زبانی نگذشت، بعدش هم ترکیه کنکوری نداشت، یعنی جی آری و تافل اینا رو بدم، فوقا 3 سال بود کشیدش، بعد الان تقریبا فوقا رو به اعتماد و میخوام برای پی‌اچ‌دی بخونم.
خب من فقط یه سوال ازتون بکنم، شما که زبان نمیدونستید چرا به هر حال خودتون آماده نکردید؟ بعدم این زبان انگلیسی بود یا ترکی بود اونجا؟
من الان دانستی که میخواستم بخونم، یعنی ما با یه مؤسسه یزدیان اومدیم، بعد یه مؤسسه بودش که اصلا توی وزارت علوم اسمش بود، بعد این مؤسسه گفتم من اینو رشته میخوام برم بخونم، گفتش که نه میتونی بخونی و اسم دانشگاه ها رو به من داد و اینا، گفتش که فقط دوتا مرد این زبان ترکی بخونی بعدش به وارد دانشگاه شی. گفتم اشکال ندارم، من دوتا زبان ترکی رو میخونم بعد وارد دانشگاه میشم. بعدش که اومدم ترکیه اینا دیدم که نه، اون مثلا اونجوری که اون مؤسسه بهم گفتن نبودش. اولا که من اصلا چون لیسانسم علوم دامی بود و میخواستم مربوط رشته دام بخونم، تو ترکیه امکانی نداشتم چون به من
نه اینا رو متوجه. نه ببین عزیز، نه من علت جزئیات میخوام نظام عقلی و استدلالی شما رو بفهم، ولی واقعا الان کار دانشجویی تو نیست، ولی بیاد اصلا حال بهتون بگم.
مثلا که مؤسسه‌ای که ما از ایران ما این فضاله بود، اون به دروغ به ما گفت.
خیلی خب، نه من متوجه هم
من بعد چند نفر دیگه که اومده بودیم
عزیز
که میتونی مثلا.
نه من متوجه هم. شما اولا چرا قراره به مؤسسات، اونم مؤسساتی که این کارا رو میکنن، اطمینان کنید؟ یک، یه ذره با تحقیق کنید. دو، آمدید خراب، یه هفته بعد برمیگشتید، یه ماه بعد برمیگشتید، چرا موندید؟
مامانم گفتش که نه برگردید.
خب پس اول پس
بگم که
صبر کنید. بنابراین از اون ور دانشگاه از کنم مسئولین دروغ میگن، از جانب دیگه مامانتون فکرش اینه که دختر من رفته بعد از یه ماه برگرده بگه اون کسی که بهش اطلاع داده غلط بود، بعد مثلا زشته، پس دو برو 3 سال عمرتو توی کشور خارجی بگذرون، خودتو از هم بپاش، برای که 4 تا فامیل کراکور و نمیدونم فلان احتمالا حرفی نمیزنن. آخه ما تا کی اینقدر نگران
ما؟ هر چیزی میخواست که شده من درس بخونم، یعنی نمیخواست که برگردم ایران. نه بله، نه بی‌مدرک برگردم.
خب من که نگفتم می آمدید و یه جایی حساب می رفتید. خب الان خوندید این آقا هم که ایرانی هستن درسته؟
بله ایرانی.
ایشون چه مدتی است که ترکیه هستن؟
ایشون 9 سال ترکیه بودن، الان 1 سال نیمه که رفتن ایران.
شما چه مدتی است همدیگه رو می شناسید؟ الو؟
سلام.
تلفنتون قطع شد عزیز، من نفهمیدم. من نمیدونم تلفن شما جان خب نه، شما پس با هم دوست بودید و ایشون بعد از
این سال
شما میتونید برای تلفنتون از چه طریقی با ما صحبت میکنی؟
مستقیم.
تلفنتون خوب بود عزیز قبلا، بعدا نمیدونم چرا اینجوری شد.
نمیدونم.
اوکی، شما با هم شما با هم دوست بودید و ایشون رفتن ایران، درسته؟
یه سال نیم پیش، بله، ایشون درسش تموم شد، پزشکی خوند اینجا، بعد درسش تموم شد اینا اینجا گفتن که برای تخصص، اون زمان اینطوری بودش که ترکیه هنوز بورسی نمیداد به دانشجوی خارجیش، الان 6 ماه بعد از اینکه اینا رفتن باند بورسی اینا در اومد، ولی اون زمان نمیداد. این گفتش خب من دانشجوی تخصص و اینا نمیخوام که مثلا کار کنم و مجانی و هیچ بورسی هم نداشته باشم، رفت ایران که زبان آلمانی بخونه و بره آلمان.
خب
الان تو ایران کلاس زبان آلمانی رو میره.
خب به من بفرمایید که شما رابطتون با هم چه بوده و چه خبر هست؟
ما از 3 سال پیش که با هم دوست شدیم، اولش که من قصد دوستی نداشتم با این آقا، این ساعت خیلی اتفاقی شدش که بعد مثلا 1-2 هفته زیم نه ما دوست شدیم. بعد یه بار هم دیگه رو دیدیم، بعد تابستون شد که اطلاعات بین دو ترم شده بود، بعد این آقا رفتن ایران، بعد من مجبور شدم بمونم به خاطر کار دانشگاه و اینا، و یه ماه بعدش رفتم ایران. اونجا یه بار نه هم دیگر دیدیم که تهران، تا اینکه دوباره برگشتیم. بعد که برگشتیم، چون که به خاطر رشتاشم همش کشیک و فلان اینا بود، من خیلی کم هم دیگر رو میدیدیم. من هم راستش رو بخوای مشکوک شدم بهش، گفتم شاید این مثلا دوست دختر دیگه چیزی داره که مثلا ما نمیتونیم زیاد هم دیگه رو ببینیم و مثلا کسی کاشو شاید بهونه کنه اینا. تو همین از یکی از دوستام که همین تو زنگ زده با هم صحبت میکردیم، میدونستم که این دوستش این آقا رو میشناسم، گفتم شما فلانی میشناسی؟ گفتش آره میشناسم، دوست پسر فلانیه. گفتم منظورتی که هنوزم باهاش دوسته؟ گفت آره. بعد منم چون که یه ذهنیت خیلی بدی داشتم نسبت به این آقا، بدون که ازش بپرسم یا مسیج زدم بهش، گفتم من میدونم تو رو فلانی دوستی دیگه، من زنگ نزن و مسیج نزن اینا، بینیم به هم بخور. بعد اینم چون که از نظر موقعیتی هم خب هم شما میدین که دیگه کسی که دانشجو پزشکی باشه یکم مغرور هم میشه، این قیافش هم خیلی خوب بود، از خانواده خیلی پول داری هم مثلا خیلی آدم مغروری بود، این اصلا هیچ توضیح هم بر من نداد وقتی دیدش، حتی منم خیلی بد باهاش حرف زدم تو مسیجی که بهش دادم. بعد 2-3 ماه گذشت، بعد 2-3 ماه یه سری مسئله پیش اومد که فهمیدم نه، این دوستم که زنگ زده بود به دروغ برگشته بود، حرفا رو گفته بود، اصلا اون چیز وجود نداشت. یه جوری شدش که ما دوباره با هم آشتی کردیم، ولی این دفعه دیگه واقعا نمیدونستم نوع رابطه هم چیه.
قبلش هم مشخص نبود ازم، شما برای چی این رابطه رو اینقدر جدی گرفتی؟ نبوده. بعدم ایشون وقتی شما بهش گفتید من شنیدم تو با یک کسی دیگه هستی، خداحافظ، خیلی حرفای زشت و بدی هم زدی، یه آدمی که نبوده میتونست بگه نبوده، به دلیل غرورش هم، این غرور نیست اسمش بیماریه، میتونست توضیح بده خبری نیست، ولی میخوای بری برو. و بعدش هم بعد از 3 ماه که برگشته رابطه شما برای خودتون در ذهنتون رو ساختید، یه پسری از شما کوچکتره، وضع مالیش خوبه، خوش قیافه است، میخواد بره آلمان درس بخونه، شما چرا اسمش گشتی دوست پسر؟
خودش هم همین حرفو پارسال دوباره توی یکی از دعواها به من زد، گفت تو میدونستی دوست دختر من نیستی ولی باز با من ادامه دادی، من مجبورت نکردم، تو میدونستی و دونسته این رابطه رو ادامه دادی،
یعنی گفت تو میدونستی میخوای با من باشی، منم گفتم باش، ولی قرار نبود که روش حساب شما باز کنی، بنابراین شما بی خود اگر دوست دلتون میخواد با ایشون دوست باشید، اونم از راه دور که بی‌معنی است باشید، ولی اگر فکر کردید که ایشون شما رو میخواد و قصد و نیتی برای آینده داره، نداره عزیز، برای چی معطل کردید؟
آخه از پارسال سپتامبر به بعد که بینمون به هم خورد، آخرین بار من گفتم آره حق با توی من فکر میکردم که تو مثلا عوض میشه، شاید نور رابطمون عوض شو، اینا باش به هم زدم. یه دوستم آیما اصلا ما هم حرف نمیزدیم تا اینکه دوباره بعد از 3 ماه این به من مسیج داد و بهونه کرد، اینا دوباره ما به هم حرف زدیم و من توی اوضاع روی خیلی بدی بودم و ایشون واقعا به من کمک کرد. یعنی این آدم اصلا آدم 3 سال پیش نیست الان، خودش هم حتی 2 ماه پیش مثلا به شوخی خنده که داشتیم صحبت میکردیم برگشت به من گفتش که من خیلی 3 سال پیش بچه بودم، من آدم 3 سال پیش نیستم.
آخه اصلا هیچ معنی نداره قربونت، آخه برای تو میخوای خود تو گول بزنی بزن، اصلا چه فرقی؟ من آدم 3 سال پیش نیستم، پس بنابراین قرار بود عاشق تو میشدم، اون موقع نشدم، حالا عاشق شدم، اونم از راه دور اونجا نشسته. بچه ایست که احتمالا مسائل و مشکلات روانی هم داره، همونطور که خود شما مقدار گیر و گرفتاری دارید، ولی شما من میگید اینا نشان دهنده یه رابطه سالم یا جدی میان دو تا آدم به هیچ وجه، نه سالم نه جدی.
آخر شما میگید قضیه از راه دور، از زمانی که ما از هم دور شدیم خیلی رابطه‌مون بهتر از زمانی شد. البته خب اون زمان بچه‌ترم بود، ولی خب از زمانی که از هم دور شدیم خیلی رابطه‌مون بهتر از زمانی بودش که اینجا بودیم. واقعا سرگ و خوربه بودیم، خیلی با هم دعوا می‌کردیم. بعدم من مشکلی که داشتم،
بنابراین شما یه ازدواج
خود ایشون،
شما یه ازدواجی از راه دور بکنید ولی هرگز همدیگر رو نبینید، چون در نهایت خوبی و خوشی با هم سن.
نه ولی میگم تو این مدت بحث در دعواها و قهر و آشتی که کردیم، نمیدونم هر دفعه ما قهر و آشتی که میکنیم دفعه بعد انگار رابطمون خیلی بهتر از قبل میشه.
خب اینقدر کتککاری بکنی تا به عشق برسی. آخه عزیز، آدم رویایی هم حدی داره قربونه. شما اولا همیشه میخوای بگی یا دیگری باید یه کاری بکنی، تقصیر دیگری. حتی گفتی ما همینجوری با هم دوست شدیم، یه دفعه مثل که فردا صبح پاشتیم دیم دوستی. نه قربونه، اصلا نگاهت واقع بینانه نیست، یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودت میسازی. اگر پرسش اینه که این اسمش رابطه است یا درست شروع شده یا درست ادامه پیدا کرده، نه همین میخوای در رویا و خیالت با او باشی باش، اگر دلت بخواد همینجوری با او باشی یا منتظر بمانی ببینی چه میشه باش، ولی به من میگی به جایی میرسه، من میگم به احتمال بسیار بسیار زیاد هرگز. خوبه بشه از بچگی در بیاد، چرت و پرت به بچگی داره عزیز. کی گفته اصلا رابطه شما اون موقع درست بوده؟ ای بسا در بچگیش بوده که با شما خواسته دوست بشه، ذره عاقل و بزرگ بشه شما رو نمیخواد. بنابراین الان هم که خبر نیست، الان پدر مادر شما حاضر بفرست خواستگاری شما خانواده پدر مادر شما؟
نمیدونم، یعنی
پس پزش
بهش بپرس.
خب برای که میدونم فایده هم نداره، ولی بپرسید هر وقت مادر و پدرش فرستاد خواستگاری شما، شما هم جدی بگیریدش. بلا این رابطه نیست ازش، ما اونجا خالی هستید، تنهایید، نشون میده خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید و نمی کنید. این یکی هم نمیخوام اذیت بشید، بنابراین گفتم در دنیای ذهن
این یه آدمیه که مثلا هر آدمی مثلا با هر کی که دوست بوده یکی مثلا بهش یه حرف زده، میگم چون خیلی آدم مغرورم هست گذاشته طرف رو کنار، جواب زنگ طرف نده، ولی ما با همه دعواهایی که داریم بعد هر دعوایی اگه حتی تقصیر منم باشه اون پا پیش میذاره. اینه خیلی
برای
من جالبه،
اگه جالب باشه
من برای این چیزی ندارم، به قول شما لانگ دیستنس ریلیشنشیپ، اون واسه چی باید بیاد همچین کار کنه واسه اون دختر زیاده؟
شما سرگرمی شید عزیز و با حالاتی که شما دارید هر مردی ممکنه مدتی بخواد ببینید حالا کجا در رویاهای شما قرار داره، هیچ معنی نداره. ایشون هم در تهران ننشسته منتظر شما، احتمالاً دوست یا دوستان دختری داره. شما هنوز اگر با این خوشحال و راضی هستید باشی؟
من میدونم
چون شیطونی های
داره تهران،
تو نیست که ندونم. خب پس منتظر چی هستید؟ که هم بزرگ بشه، هم شیطونی هاش دست برداره، هم بیاد عاشق شما بشه؟
خب شما نه، ولی خب آدم ها قابل تغییر نیستن.
آدم ها حتما قابل تغییر هستن، امیدوارم شما تغییر کنید. آخه عزیز
در خیلی وقتی بچه تره با هر چقدر که بزرگتر میشه احساس میکنم بالاخره شاید تو نوع رفتارش مثلا همین آدمی که 3 سال پیش وقتی من بهش میگفتم این کار درستی اون کار درستی میگفت نه مثلا تو متوجه نمیشی تو اوپن مایند نیستی اینا، وقتی خودش الان برمیگرده من میگه نه من آدم شدم، من آدم 3 سال پیش نیستم. یعنی حرفی خودش اگه فهمنده گفت من دیگه دختر اونقدر دوربرم نیست، من حوصله ندارم دیگه.
اگر شما تا به حال مدرک دکترا نگرفتید، من مدرک دکترای خودفریبی رو همین الان به شما اعطا میکنم قربونت. میخوای بمونی ببون عزیز، برای چی دلیل میاری؟ من یه کسی بگه دلم میخواد با این آدم باشم و خیلی هم خوشم میاد، من اصلا حرفی ندارم، ولی شما به من آمدید بحث ارتباط.
من نمیخوام بمونم، خب من از 3 سال اذیت شدم توی دعوا و قهر و آشتی.
من اصلا کاری با اون ندارم، من میگم آینده ای نداره. اگر سوال شماست بحث نمیدونم آدم ها تغییر میکنن، قبلا بچه بوده حالا بزرگ شده، قبلا او با بقیه اینجوری بوده حالا اینجوری میگه، حالا به من میگه دیگه دخترها دور برم نیستم و اینا، که هیچ کدومش درست نیست. اگرم درست باشه نشانه گرفتاری و بیماری دیگر روانیشه، اصلا معنی نداره عزیز. آخه شما کسی در زندگیش نیستی که او بر مبنای شما بخواد عمل و زندگی کنه. شما اینو نمیخواید بپذیرید، شما تو ذهن خودتون او رو همه چیز کردید، فکر کنید تو ذهن اونم هستید، برای که شما از آغاز معلوم بود حالت پراجکشن دارید، احساس خودتون رو به دیگران منتقل میکنید، احساس خودتون رو واقعیت خارجی میدونید و اونجاست که مسئله است. اونم که تازه نگاه مادر شما بود که گفته برو 2-3 سال ترکیه ندون چی کار داریم میکنی، برای اینکه من نمیتونم به مردم بگم رفت بدون مدرک برگشت. حالا که اصلا موضوع مطرح نیست، اگر ایشون جدی هست بگید که با خانوادتون تماس بگیرن، اگرم جدی نیست که فراموشش کنین، مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
اگر جدی بود شما فکر میکنین ما در آینده به مشکل برمیخوریم؟
نه شما هر وقت ایشون پدر مادرش رفت خواستگاری شما من خبر کنید، منم یه جوری ممکنه بیام عروسیتون. متاسفانه تلفنتون قطع شد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید چون اصلا نیستی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777. جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585. سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کمرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سندیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر
01860395. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو، سلام.
سلام، بفرمایی.
حالا شما خوب هایی دوست؟
متشکرم، بفرمایی.
افتخاره که با شما صحبت میکنم. من چند سال شما رو میشناسم، ولی یک سال که الان کلن همش پای برنامه راز و نیاز هستم و اینکه خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم. برای اولین بار
لطف و محبت دارید، بفرمایی.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من راجع به رابطه دوستی با یه خانم میخوام صحبت کنم. من یه بک‌گراندی از خودم به شما میدم، بعد هر جا شما صلاح دونستید من رو قطع کنید. من اگه لازم بود منتظر سوال شما هستم. من فرزند دوم از یه خانواده کلن 4 نفره هستیم. من فرزند آخرم، با اختلاف سنی 5 سال از برادرم. بعد کارم هم رشته تحصیلیم حسابداری بوده، خوندم. بعد منطقه دیگه تا یه مقطعی کار کردم با همون کار حسابداری، ولی بعد اونم تو کار آزاد بیزینس خودم رو داشتم. خدمت شما عرض کنم، پارسال من با یه خانمی آشنا شدم. این در واقع آغاز دوستیم بود تو همون بیزینسی که داشتم، تو همون محلی که داشتیم با هم دیگه رابطه داشتیم، دوست شدیم. بعد من نمیدونستم این خانم مقیم ایران نبودم، ایرانی بودم، ولی خب جانم.
سن هر دو رو میخوام.
من 27 سالمه، ایشون 2 سال از من کوچیک‌تره. در واقع 28م دیگه، ولی خب 2 سال ایشون از من کوچیک‌تر است. خدمت شما عرض کنم که ما با هم دیگه رابطه داشتیم، یه دوستی بودش، دوست خیلی خوبی بود. دو طرفمون خیلی راضی بودیم. بعد ایشون می‌خواستن زمانی که می‌خواستن تایم استراحتشون تموم شده، می‌خواستن برگردن خارج به همون کشوری که بودن. خیلی اصرار داشتن که بمونن، اصلا دلشون نمیخواست از پیش من برن. تایم دیداری که با هم میگی داشتیم 1 هفته بود. بعد رفتن شهر خودشون، بعد باز برگشتن شهر من. بعد وقتی میخواستن برن حالا همون کشوری که بودن، خیلی سخت مصر وایساده بودن که میگفتن نه، نمیخوام برم. و حالا دیگه بیدشون رو پاره کردن و که حالا بمونن. از طرف دوست من موافق بودم که بمونه، ولی خب تا اینکه از طرف دوست ایشون یه تماسی از من شد، دوست صمیمی دوران بچگی ایشون، که خدمت شما عرض کنم که شما اگه میخواین با هم دیگه دوست بمونید دوست بمونید. فقط من از شما یه خواهش میکنم، پدر ایشون از من خواسته که با هر کسی که دوسته به خاطر اون نمیخواد از ایران بره اجازه بده این بره و از ایران خارج شه، بره کاراشو بکنه، داره به دانشگاهش اینا برسه، به وضع خونه زندگی اونجاش برسه. خدمت شما عرض کنم که بعد حالا اگه شما خواستیم ما رابطه برقرار کنیم این کارو بکنیم. بعد صدایش میگه ناراحت قلبی داشتن، گفتن که به حرمت من این کارو بکنیم.
حالا سال ایشون چه مدت از خارج از ایرانه؟
ایشون از 13 سالگی تقریبا.
کیا چند نفر هستن و برای چی رفتن خارج؟
ایشون فرزند بچه که بودن نمیدونم تقریبا چه سنی بودن، ولی بچه که بودن مادرشون از پدرشون جدا میشن میرن از ایران. بعد ایشون دو تا برادر دارن، از خودشون بزرگترن، فرزند آخرن. خدمت شما عرض کنم که مادرشون ازدواج مجدد داشتن، دو تا بچه کوچیکم از اون همسر دارن که از همون همسر دوم هم با زوره جدا شدن. که سن 17 سالگی قبل از 18 سالگی بشه ایشون اقدام کردن واسه اقامتشون دائما سن 18 سالگی رفتن.
نه از چه طریق رفتن؟ پدر و مادر کجا زندگی؟
پدرشون ایران هستن، مادرشون خارج از کشور هستن.
نه سب بولید،
ایشون از طریق مادرشون.
پس مادر وقتی جدا شدن رفتن خارج از ایران؟
بله رفتن خارج از ایران.
نه ایشون با کی زندگی میکردن وقتی که پدر رفتن جدا شدن؟
ایشون با پدرشون بودن، ولی خب با مادر بزرگشون بزرگ میشنن، ولی خب پدرشون هم بودن. وقتی مادر بزرگشون فوت میکنن ضربه سنگینی هم بشن.
دو تا پدر بزرگ، دو تا برادر بزرگتر کجا بوده؟
بله تو همون خونه بودن، مثلا ایشون بیشتر با مادر بزرگشون بودن، مثلا خونه مادر بزرگشون رفته بودن.
بعد در حدود 18 سالگی مادر کار ایشون رو درست کرده، ایشون رفتن خارج، درسته؟
بله.
بعدم این پدری بله. که بیماری قلبی داشته تو ایران یا خارجه؟
ایران هستن، ایشون ایران هستن.
نفهمیدم، پس این پدر پیغام میده از طریق دوست که این دختر بفرست بره خارج و الان من اینجا مشکل قلبی پیدا میکنم؟
نه، ایش دوست ایشون پارسال زمانی که ایشون میخواستن برگردن کشور خودشون ایشون نمیخواستن برگردن.
نه اونو فهمیدم عزیز. عزیز من
خب
من میخوام ببینم پدر در کجا زندگی میکنه که مشکل قلبی داره.
پدر در ایران هستن. خب
ایشون
این خانوم
من میدونم. پس
زمانی که
نسب کنید عزیز بفهم. من بفهمم بفهم. بنابراین پدری که در ایرانی دلش خواست دخترش از ایران بره،
بله،
که اگر اون نره ایشون اینجا مشکل قلبی پیدا میکنه.
نه به خاطر مشکل قلبی، گفتن که اون دوستی که با من صحبت کرد تلفن منو رفت از تو گوشی ایشون در آورده بودن، گفته بودن که این پدرش حالش خوب نیست زیاد، بعد دلش نمیخواد استرس داشته باشه، به شما پیغام رسونه که اگه اشکال نداره شما اجازه بدید ایشون بره، بعد اگه خواستی رابطتون رو با هم دیگه ادامه بدین سر فرصت با هم دیگه ادامه بدین. اینجوری من گفتم دوباره به خاطر ایشون این کار کردم، گفتم که تو برو اونجا کارات روتین بکن، اوکی بکن، اگه من تونستم بیام من میام اونجا، اگه نتونستم که تو برگرد.
شما ظرف یه هفته آشنایی به همچی تصمیمایی رسیدی؟
یه هفته، بیشتر از یه هفته بود، من اصلا یه هفته با هم آشنا شدیم، بعد ایشون رفتن، بعد باز دوباره تقریبا ما یه ماهی با هم دیگه بودیم، یعنی یه ماه و نیم تقریبا با هم دیگه بودیم.
اوکی خب.
بعد ایشون دیگه رفتن خارج از کشور.
اوکی.
ایشون خیلی ارسال داشتن اون تایم که خارج از کشور نرن.
نه اونو فهمیدم عزیز، حالا چه خبر از بقیه؟
خدمت شما هم که مثلا عرض میکردم این هم قضیه رفتنشون بود، بعد وقتی خارج از کشور هم که بودن خیلی ناراحت بودن، خیلی دپرشن حاد گرفته بودن که مثلا دلشون میخواست برگردن یا دلشون میخواست من بیام. حالا شرایط کاری من متاسفانه جور بود که نتونستم بیام، نتونستم برم اونجا و ایشون خیلی از من ناراحت بودن مثلا به خاطر اینکه من نتونستم اونجا برم، یا اینکه حالا این جدایی بخواست از چش من میدیدن این جدایی رو که مثلا از هم دیگه دور شدیم. بعد تا اینکه گذشت من یه چیز خیلی پردازم واسم بهتون میگم. ایشون از من، شما همیشه میفرمایید که سه تا چیز اعتیاد آور دنیا، اولیش تخیل، بعد غذا، بعد اعتیاد به مواد مخدره. من یعنی در ایشون میبینم، یعنی یه بارم خودشون گفتن که اینشون تخیل میکرد از زندگی با منو که الان مثلا من با فلانی هستم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، تخیلای واسه خودشون خیلی قشنگ میکردن. بعد وقتی زمانی که اومدن ایران، الان دو ماه ایرانم، بعد از یک سال وقتی اومدن، زمانی که اومدن ایران، من یه ذره از نظر موقعیت مالی تو مشکل به مشکل خوردم، به خاطر شرایط جوی ایران و اینکه حالا یه سری مسائل اقتصادی پیش اومده، من یه ذره به مشکل خوردم، ولی هنوزم میتونم خودمو جمع و جور کنم. به طبق فرمایش شما همیشه میگین که پول خیلی چیز خوبیه، ولی خب واسه حداقلی که زندگی رو بشه شروع کردش، بعدش باید حالا چیزای دیگه باشه. من در اون حد هستم، ولی ایشون وقتی اومدن اینجا ناخودآگاه، این که مثلا تو دریا وایسن یوهی موج بهشون بخوره پرش بگیره فخره، احساس میکنم اینجوری بودن، خیلی شوکه شدن یعنی، ولی تا الان هم به روی خودم نیاوردم، ایشون به روی من نیاوردن، ولی الان که ویزای گذشته حالا دیگه داره یواش یواش مشخص میشه. بعد خیلی حرفا میذارم، میگفتن ما از صفر با هم شروع میکنیم و فلان جا هم باشه ما با هم زندگی میکنیم، اصلا برای من مهم نیستش. تا اینکه دو ماه اومدن شهر من، اومدن دو ماه اومدن شهر من، اومدن ایران من رو سورپرایز کردن، اومدن شهر من، اول اومدن من رو دیدن، بعد از یه هفته رفتن پدرشون رو دیدن، ماشون شهر من با همی فرق میکنن، بعد بازور اومدن شهر من یه تایمی با هم دیگه بودیم تقریبا یک ماه بازور. بعد خدمت شما عرض کردم الان برگشتن باز دوباره شهر خودشون. وقتی برگشتن شهر خودشون، ایشون به قول خودشون افسرده شدن، افسردگی خیلی شدید پیدا کردن که نمیدونن چه انتخابی بکنن. و وقتی که دو روز مونده بود، دو روز از اینکه رفته بودن شهر خودشون، ایشون یه ایمیلی گرفته بودن از دوست پسر سابقشون که اون سالی که داشتن از 17 سالگی داشتن میرفتن خارج از کشور، اینا با هم دیگه کات میکنن، ولی خب اون همچنان اون بنده خدا دنبال این خانم بوده. یه ایمیل ازشون دریافت میکنه تو همین چند روز قبل که مثلا تازه رفتن شهر خودشون که آره من عاشقتم و عشق اولمی و حالا این داستانایی که حالا خودتون بهتر از من میدونین چی هستش. ولی ایشون خیلی 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 الان پولدار شدن این بنده خدا، چون یه ارثی بهشون رسیده، خیلی بعدشون خوب شده. ناخودآگاه ایشونو من احساس میکنم که توی مقایسه با من قرار داده، بعد یه سری سوالایی که میکردن من اینجوری متوجه شدم که مثلا در میگوشه که اگر شما انتخابای دیگه ای داشته باشی، به من داشتن میگفتن اگر شما انتخابای دیگه ای داشته باشی که مثلا تو کیفه دوست و خواهر دیگه داشته باشی، و اون دوست و خواهر دیگر اگر کیفه دیگر منظورشون بود، اگر یکیشون خیلی پول داره طرف تو بود، همون جوری هم که من عاشق تو هم عاشق تو بود، تو کدومش انتخاب میکردی؟ تو من انتخاب میکردی یا اون دختر پولدار؟ من در واقع گفتم خب من 100% تو رو انتخاب میکردم، بخاطر اینکه پول از نظر من خیلی چیز خوبیه، ولی خیلی چیزا رو با پول نمیشه خرید. من اهل شعار دادن نیستم، همون حرفی که شما دادین رو همیشه تو زندگی سعی کردم انجام بدم، چون احساس میکنم که پول حداقلای زندگی هست، باید باشه تا به یه رفاه نفسی و آدم برسه. بعد آدم دو خلافت هم میتونن خودشون زندگیشون با همدیگی بسازن، یعنی به نظر من.
حالا اونو متوجه، حالا عزیز دل بذار تو نظر، تو هیچ وقت غزل خداحافظی اینا رو بلدی بخونی یا نه؟ قربونت، این رابطه سالم درستی نیست. اصلا دختری که اون سابقه و اون وضعیت رو داشته، بعدن در مقابل این پرسش قرار میگیره که این کار، مثل این که من به شما بگم میه یه ماشین بدزدیم، بگی چقدر پول توشه، بگم 50,000، بگی 50,000 نمیارزه، میگم چقدر ای باشه میارزه، بگی مثلا 500,000، خب شما بازم همچنان دزدی دیگه، فقط عددامون فرق کرده. قربونت، اصلا این رابطه نیست. برای چی تو آدم رویایی و در این حال آدم صاف و ساده و مهربونی هستی، برای خودت چیزی رو تو از اون رویایی تر داری درست میکنی عزیز. رابطه تموم شده است، بعدم اصلا رابطه ای نبوده، یه چیزی درست شده، یه هیجان، یه پسر و دختری به هم رسیدن، او گم شده، شما هم تشنه دادن و گرفتن محبت، در شما یه چیزایی رو به حساب خودش کشف کرده، بعد رفته یه زندگی عجیب و غریبی داشته، الانم داره، حالا دوست پسر سابقش یه دفعه بعد از 8 سال عشقش زده بالا، ضمناً میلیونر هم شده، حالا مونده شما رو انتخاب کنه، یا او رو اگر اصلا حتی این سوال براش مطرح میشه و جواب اون آدمو داده، موضوع شما منتفیه. برای رابطه شما که رابطه سنگینی نیست عزیز، یه دختره به نظر من واقعا گیر و گرفتار، گم و گیج. حالا وسط اینجا داره برای خودش میچرخه، به همجاست که اون پرسش رو هم با شما در میون میگذاره و شما بی خودی بخت تو، انرژی تو برای چی میخوای تلف یه رابطه‌ای بکنی که از آغاز درست نبوده، الان هم نیست عزیز. نه نباید یک کار دیگه بکنیم، باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. بله، حرفای حرف حسابی بزن و حرفای منو نزن، چون اونا خیلی حساب نیست. روی خط باش، شنگ و رجمن با ما باش.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز جان،
من میخواستم چند تا چیزی دیگه، یک چند تا چیزی توضیح خیلی کوچیک بهتون بدم، بعد ازتون یه سوالی داشتم
جان.
اگه اشکال نداره شما به من جواب بدید. توی یه روزی که مالود ایران تو همین ماهای اخیر، ما داشتم با هم صحبت میکنیم، بعد ایشون از اتاق رفت بیرون که یه کاری انجام بده. بعد من واقعا قصد فضولی نداشتم، چون از این کارا خوشم نمیادش. رفتم توی ایمیلای ایشون که چون ما با هم ایمیل زیاد ادوال میکردیم، یا مثلا چت با هم دیگه زیاد میکردیم، تلفن تقریبا هر روز صحبت میکردیم، رفتم اون عکسایی که با هم دیگه مثلا هم دیگه فرستادیم نگاه کنم، ناخودآگاه وقتی رفتم ایمیلمو بذارم مثلا اسم خودمو بذارم سرچ بشه که همش بیا سورس بشه، ایمیلی آقای دیدم که خیلی برام جالب بود. ایشون خیلی رابطه صمیمی داشتن با هم دیگه. بعد پدر مادر این بنده خدا اومده بود، این آقا خواهی از کشتر با ایشون زندگی میکرد، با ایشون نوایی تو همون شهر مزدورم پدر مادر ایشون اومده بودن فوزا دنبالشون، مثل این که بعد یه بسته واسه حالا خواهرشون بود یا کی بود خریده بودن داره بودن به پدر مادرشون. بعد من خیلی ناراحت شدم از این قضیه و اینکه چیزی نگفتم. وقتی رفتم پایین، به من که رفتم پایین یه ذره ناراحتی رو نشون دادم، یعنی خودشون فهمیدن که من ناراحتم، خری اومدم بالا گفتن که بیا بخوام مثلا تعریف کنم. گفتم نمیخواد تعریف کنی. گفت بیا بخوام مثلا تعریف کنم، هیچی نمیدونستش که من چی دیدم. اومد و نشست تو اتاق در بس، رفت یه مسئله دیگه ای گفت که من ندیده بودم، من چک نکرده بودم، یعنی انگار که آره یه دستی خورده باشه، من ولی اصلا اون قضیه نمیدونستم که ایشون یه عکسی گرفته بودن از وقتی که اومدن ایران. این عکس رو توی یکی از همین برنامه‌های سوشال نتورک نگم بهتر باشه، این عکس رو واسه اکسشون فرستاده بودن. بعد پایین که نوشتن که چرا جواب نمیدی، مثلا منتظر بودن که یه جوابی بده، عکسی که ایشون داده بودن ایران. بعد اون بنده خودم من اون موقع ایمیل رو نمیدونستم، ایمیل همین چند روز پیش خیلی باز علاقه این کنه به کجایی و چرا اینجوری میکنید با من و من فلان این حرفا. بعد ایشون من گفتش که من این کارو کردم که دل ایشونو بسوزونم، که بدون من اومدم ایران به خاطر پولش مثلا، و من برنگردم، من برگشتم ولی با اون برنگشتم مثلا با یکی دیگه هم. بعد پایین‌تر از اون یه کانورسیشن دیگه بودش با یه پسر دیگه که اون تایمی که مثلا ایشون خارج از کشور بودن، ما با هم دیگه داشتیم صحبت میکنیم، خیلی هم رابطه صمیمی داشتیم. ایشون با یه پسر دیگه چت کرده بود، بعد اون پسر راجع به من خیلی بد گفته بود، اون پسر حالا ابراز علاقه کرده بود بهش و از این حرفا. اینم بینشون هم تماس تلفنی خیلی رد بدل شده بود، مثل اینکه حالا خیلی رو نمیدونم دروغ نمیگم، ولی خودشون اینجوری که گفتن 5-6 بار، حالا من نمیدونم راست دروغش. بعد من ازشون پرسیدم باشه به خدا این هیچ رابطه‌ای نبود، این خیالات نبود، دو چند روز ولی گریزاری، این من فقط میخواستم راجب تو بیشتر اطلاعات به دست بیارم. این بنده خدا چون تو اون شهری بود که تو هستی زیاد میرفت میومد، من میخواستم راجب اون شهر راجب تو بیشتر اطلاعات پیدا کنم. توی کانورسیشن هاشونم که با هم داشتن خیلی از طرف ایشون ابراز علاقه نبود، ولی از طرف اون پسر بودش. ولی خب
شما واقعا حالت خوبه؟ تنوز دلت خوشه با این جزئیات مرد؟ من بردم قبر به تو نشون دادم، طرف مرده، تو حالا داری صحبت میکنی که من فکر کنم لباسش بیاد باید پیرن آبی باشه. چه فرقی میکنه اینا عزیز؟ متاسفانه نظر من درباره این دختر خانم درست بود. یه دختر گم و گیجیست که کارایی میکنه، تو چرا جدی گرفتیش؟ آخه تو اینقدر ساده، بعد اون اجازه میدی یه کسی اینقدر راحت به تو دروغ بگه؟ آخه به هوش تو هم یه مقدار توهین کردن و تحقیرت کردن هم حدی داره. علت این که من با اون پسر دوست بودم چون در یک شهری که تو بودی بوده، مثل این که مثلا تو بگی من با یه دختری در لس آنجلس آشنا شدم که درباره شما اطلاعات به من بده. واقعا شوخی داری بابا جان؟ اصلا برای چی میشنوی این حرفا رو؟ چی داری به مغزت میبری و میری؟ شما از این آدم خوشت اومده، این آدم حتما جالب و جاذبه حتما، ولی جدی باید گرفتش؟ نه، به درد ازدواج و رابطه میخوره. نه، اینی که من قبلش به تو غزل خداحافظی رو برات خوندم، تازه این اونه که تو دیدنی جان.
آخر یک پارسال که ما رابطه همون شکل گرفت ایشون خیلی خیلی، یعنی فرشاد بگه اگه ایشون 100 بودم مثلا من 50 بودم، ایشون خیلی واقعا عاشق من
بود. عزیز من عاشق تو بوده، تو ندیدی من هزار تا عاشق دیوونه و عشق دیوونه وار دیدم، اصلا عشق نیست تو خلی بابا جان. یک هفته پس دو پسر دختری از تو خوشش اومده، فکر کرده توی کسی هستی، از خود توی چیزی ساخته، در دنیای ذهنیش بودی، در عرض کنم بهش زندگی میکرده، بعد متوجه میشه خواب بوده، جهنم اینجا کجای این چه ارتباطی داره؟ ببین عزیز، تو شدت سادگی و محرومیتت از یک کسی که اینجوری واله و شیدای تو در یک هفته بشه از اونجا، خب آدم برحال پیدا میشه. تو من میگه اصلا هیچ معنایی داره، هیچ این رابطه جایی داره؟ اصلا شما دوتا هیچ جاتون به هیچ جایی هم دیگه میخوره نه عزیز؟ بنابراین این که این داستان رو سر هم کنه و بعد برای تو اون توضیحات رو بده، دختر گم و گیج سیبونی، اونم برای خودش گیر افتاده این وسط ها، نمیده چکار کنه.
آقای من بخاطر اینکه ایشون واقعا از
تایید
دوست
دارم، واقعا صبر کن من به تو بگم، این دختر با 10 تا مرد دیگه بوده و هم اکنون هست و ارتباطات داره، هنوز علاقه مندی بهش؟ میخوای خودتو گول بزنی؟ نه جواب سوال من بده. من به تو میگم این دختر خانم ظرف 2 سال گذشته با 20 تا مرد دیگه در ارتباط بوده، اظهار علاقه کرده، نامه فرستاده، عکس فرستاده، حرف زده، دیدتشون ندیدتشون، تو باش هنوز راحتی؟
آخه نه راحت مسلمن که نیستم، ولی خب من که میخوام بهتون بگم اون حالا شما الان باز من میدونم چی میگیشون شما میشستم، ولی اون اسم اون کانتکتی که با هم میگی داشتن اون بنده خدا که اون شهری که ایران بود خدمت شما عرض کنم، ولی چون واسه من اون موقع مطمئن نبودم و از این قضیه مطمئن نشدم که حالا حق با من 100%، بخاطرم این در واقع یه جوری کوتاه اومدم. حالا من از شما یه سوال دارم آقای، که من میدونم وقت شما دارم میگیرم، شما
اصلا وقت منو نمیگیری ابدا،
خواهش میکنم. میخواستم اینم که الان ایشون خیلی سردرگم و گمگیجه، بعد ناخودآگاه نسبت به من یه خشم خیلی عجیبی داره، نداشته ها، واقعا تو همین یه هفته پیشم نداشته، از وقتی که از پیش من رفته مثلا پدرش رو ببینه، مثلا به پدرش سر بزنه، یه خشم خیلی عجیبی داره نسبت به من پیدا کرده. بعد
نه خشم پیدا کرده به دلیل اینکه تو یه کمی دستشو خوندی. حالا به من بگو که خشم پیدا کرده چی کار میکنه علیه تو؟
مثلا از وقتی که رفته ما خواهی از کشور که بودش، ما هر روز با هم دیگه، یعنی اون وقتی که بیدار میشد با هم دیگه شروع میکنه.
نه رو استدلال نکن، به من بگو الان چی کار عزیز؟ به من بگو الان چی کار میکنه؟ با تلفنی حرف نمیزنه؟
همین اصلا
براش مهم نیست، بی محلی
میکنه.
به دو دلیل. دلیل اول اینه که همینجوری مثل تو یه ذره فهمیده گم و گیجه، بعد فکر کنه تو کسی نیست، بعدش خودش بعدم با کسای دیگه است، وقت نداره برا. چی میگی؟ تو مجبورم ضربه رو بهت بزنم ولی آروم نمیگیری تو دیگه. عزیز
یعنی شما نظرتون اینه که با کسای دیگر الان آخه تون 2 ماهی که اومده بود همش با هم دیگه بودیم؟
خب حالا یکی دیگه پیدا شده، تمام آدمایی که با یک کسی یه ماه هستن تا آخر عمرشون با اون آدم میمونه، خب 31 میرن یه روز دیگه جای دیگه. عزیز استداره
تایمی نداشته که این کارو بخواد بکنه، چون همش با هم دیگه.
من که نمیگم اون موقعی که با تو بوده کاری کرده، ولی حالا که نیست میکنه، ولی که تو رو خسته میکنه میره دنبال کارش. بابا جان
آره که من یه فکر، یعنی یه فکر، الان فکری که من دارم میخوام با شما در میون بذارم، ببینید شما ببینید استدلال من اشتباهه یا درسته.
تو تا به حال هیچ استدلالی که اصلا اسمش نزدیک استدلالم بوده نداشتی، حالا آخرشو ببینیم چی میگی.
من همیشه تلفن‌های کسایی که زنگ زدن به شما رو
مرد اینقدر حاشیه نرو، به من بگو استدلال چیه، بگو عزیز.
من احساس میکنم ایشون چون یه تخیلی داشته از من که الان برمیگردم ایران زندگی اینجوری میشه و الان اومده اینجا دیده که من اینجوری نیستم، یا حالا یه ذره از نظر مالی سطحم پایین تره، یا هر چی، ایشون ناخودآگاه یه خشمی نسبت به من پیدا کرده. مثلا چند شب پیش داشت میگفت که تو این عشق فقط واسه من غم آورده، غم از دست دادن تو، غم از دست دادن رابطه.
نه واقعا حالت خوب نیست، اون یه چرت و پرتای سر هم میکنی، تو هم میکنی. بنابراین من پیشنهادم به تو اینه که همین فردا صبح یه بانکی رو بزن، یه 100 میلیارد بدوست، برو بگو منم اینقدر پول دارم، بنابراین هر دو به عشق هم برسید. مرد اصلا این رابطه نیست، یه مقدار خلوچل و دیوونه بازی در آوردنه. از ما یه دو تا آدم، هم تو هم او، اون گم و گیجه، تو هم یه دفعه فکر کردی که شده یه چیز عجیب و غریبی. بله این دختر حتما یه جذابیت هایی، یه خلوچل و دیوونه بازی داره که تو دوست داری و ای بسا رابطه جنسی و هر چیز دیگر. ولی اینا که عزیز، میخوای باش دوست باشی باش، ولی اصلا برای چی جدی میگیری؟ اون رم اذیت نکن، خودت هم اذیت نکن، از توش هم چیزی در نیار. اینا هیچ کدومش توضیح و توجیه نداره. من بیام به تو بگم عرق خورده بودم، 7 نفر رو کشتم، 30 نفر هم مسموم کردم، نمیدونم 2 بمبم اینجا اونجا مفرش، ولی میدونی گیج بودم، نمیدونستم با چی کار کنم. حالا میفهم عجب اشتباهی کردم. خب تو میشنوی حرفای منو، تو داری این حرفا رو به من میزنی، خودت گیجی، یعنی گیجی گرفتاری عزیز. تو من بگوی از این دخترک خوشم میاد، من اصلا هیچ مسئله ندارم، اونم بعدش نمیاد، درگیر یه بازی هستیم، خیلی هم خوبه، کشتی میگیریم، بعد دفعه بوکس میزنیم، بعد میریم بسکتبال، بعد میریم فوتبال، بعد تنیس بازی میکنیم، بعدش بازی میکنیم دوباره اصلا. من اصلا حرفی ندارم، ولی چون میدونم تو از اون کسانی هستی که میتونی برای خودت یه دنیای بدتر از او بسازی، کاملا تو رویایی تر از اونی، یه چیزایی بسازی برای خودت توضیح بدی و بعدم فکر میکنی مثلا یه کشفی کردی یا چیزی رو حل کردی. نیست عزیز، اینا اصلا اینا نه واقعیت، نه عقل، نه منطق، نه استدلال. اینا یه آدمیه که چیزی میخواد. من همیشه با آدما راحتم، تو بگو من این دختر رو میخوام، مثلا حرفی ندارم، میگم نوش جونت مبارک هر دوتاتون، انشالله خوش بگذره، ولی برای من نگو درسته عزیز.
تو من نمیگم درسته.
خب پس تموم شد، پس تموم شد. حالا خب نه، نتیجه که میخوای بگیری چیه؟ من به تو بگم این رابطه به جایی میرسه؟ هرگز.
من جناب دکتر، من اگه میدونستم که استدلال خودم درستی که
نه شلوغش نکن شد. نه تو از من سوال دیدی که این رابطه درسته به جایی میرسه؟ میگم هرگز. میخوای با هم دوست باشید باشید، من مسئله ندارم. این که در
شما الان من میگین
این که صبر کن، این که در نه ببین عزیز، این که در خارج رویایی درست کرده که میاد اینجا با من زندگی خوبی با ثروت خواهد داشت، ولی من پول نیستم، از دست من عصبانی گزی خنده داشت. اصلا یه آدمی که در ذهنش بگیره بشینه بگه این آدم پول داره، من میرم باهاش خوشبخت میشم، بیاد ببین اون آدم پول داره، بعد با اون آدم عصبانی میشه، یک کسی است که باید دارو بخوره. مگه این شد استدلال؟
تردسته که ایشون دارم جنب بسید، ما الان برای داری دارم بدونم بهتون میگم، این بوده که این ایشون با من اینو میگن که ما اگه از نظر رفاهی حالا حداقل یه ذره از حداقل اونم بیشتر باشیم، یا حداقل همون حداقل رو داشته باشیم، دیگه نه با هم دیگه بحث میکنه، با هم دیگه دعوا میکنه، یعنی مشکلات مالی تو زندگی زناشویی ما، تو زندگی رابطه دوستی ما، حالا هر چی که اسمش هست دخیل نمیشه، به خاطر همین ما خیلی راحت هم اینجوری با هم دیگه زندگیمونو شروع کنیم. و منم این حرفشونو تا یه حدی قبول دارم، گفتم خب بله طبق صحبت‌های دکتر.
نه صحبت‌های من اصلا هم چیز نیست. شما وقتی مشکل مالی ندارید، مشکل مالی ندارید، 250 تا مشکل دیگه دارید عزیز من. این مثل که من برگردم بگم کفش داشته باشم من در زندگیم دیگه هیچ مسئله ندارم. خب معلومه آدمی که کفش نداره یه جایی بدیه پاش زخم میشه، معلومه کفش بخواد داری با پاک کردن کفش که مشکلی حل نمیشه. تو حرف دوباره از این است که عزیز من، منظورتو میفهمم، حرف تو این است که مسائل و مشکلات ما دور بیپولی من دور میزد، اگر من پولدار باشم او مشکلی نخواهیم داشت، استدلال تو اینی بود. منم گفتم برو بانکو بزن، همه دیگه خوب بخوشیم، نصفش هم بفرست برای من چون وضع مالیم اینجا بده. عزیز دل بی خودی برای خود داستان درست نکن. این شما دوتا فقط میتونید همدیگر رو از پا در بیارید. نکن، تو به او رحم کن، نکن. میخوای باش دوست باشی باش، بی خودی هم استدلال نکن، این برسا و حرفا هم نزن، حرفای منم یه دفعه دیگه بشنو. هیچی تو این رابطه نیست، اصلا من اگر بنازه 1% تردید داشتم با این محکمی به تو حرف نمیزنم عزیز. من ویژگی روانی تو رو شنیدم، داستان زندگی اون دختر خانم رو متوجه شدم، اون یه قربانیست، گیج گرفتاره، برای خودش داره میچرخه. معلومه روزی که من 4 روز آب نخوردم حاضرم همه زندگی بودم یه لیوان آب بخورم، روزی که 3 روز دستشویی نرفتم حاضرم همه دنیا رو بدم یه دستشویی به من بدید، ولی قرار نیست که رفت کسی فکر کنه من عاشق دستشویی ام، اصلا میخوام برم تو دستشویی زندگی کنم. قربونت، کامان، مسئله چرا با هم مخلوط میکنی؟ هر چیز سر جای خودشه. تو من میگی پول داشتم اوضاع فرق میکرد حتما، ولی شما به هم و به درد هم میخورید. نه، تو بانک هم بزنی میلیاردر هم بشی به درد هم نمیخورید. اون استدلالی هم که اون میکنه دیگه، اصلا اولین باریست که من یه شاهکار روانشناسی رو فهمیدم که اگر ما پول داشته باشیم سر هیچ چی دیگه با هم اختلاف پیدا نمیکنه. تلفن تو هم که قطع شد، یا من عصبانی میشم تلفن ها قطع میشن، یا تو مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7-7 برنده.
یه حادثه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. تو هفت هفته برنده.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اه اواکی نگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت، اما پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم این نکته رو عرض کنم که دوستانی که از ایران تلفن میکنن، نمیدونم به هر دلیلی سر یک ساعت بر تلفنشون قطع میشه. این ماجرا رو ما معمولا صبح ها داریم. اینی که سپاسگزار میشم یا یه راهی پیدا کنن یا از اول به من بفرمان که اگر برنامه به گونه ایست که شاید فرصت و مهلتی به این عزیزان نرسه، من از آغاز بگم که فکر دیگری کنن یا یه وقت دیگه تشویقن. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من 23 سالمه و خارج کشور هستم. حدود 10 ساله که از ایران اومدم بیرون.
ببخشید عزیزم، میتونی صدات یه ذره شفاف‌تر کنی؟ تلفنت یک کمی خشخشی داره عزیز.
همین مشکل منم با صدای شما دارم، نمیدونم
حالا اون مال
الان بهتر شده؟
بهتر شد. کجا از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از کانادا تماس میگیرم.
پس شما الان 10 ساله در کانادایی؟
بله، 23 سالم هست.
چند تا یه سال الان در ظرف این چند ثانیه به سنتون اضافه شد؟ 22 بودی چلید 23؟
نه 23 از اول بچه.
اوکی، به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند آخر خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر و یه برادری که دارم که فرزند یعنی پسر فرزند اوله، یه خواهر دارم و خودم که آخرین نفر هستم.
با چه فاصله ای عزیز؟
با خواهرم 5 سال، با برادرم 8 سال.
اون وقت علت مهاجرت خانواده شما اگر با هم اومدید چه بوده؟
دلیل خاصی نداشت، یعنی از نظر مالی تو ایران خیلی وضعم خوب بود، هنوزم وضع پدرم خیلی خوبه، دلیل خاصی نداشت، یه موقعیتی پیش اومد و حالا ما هم از ایران اومدیم بیرون.
یعنی هر 5 تا با هم اومدی؟
نه، پدرم سال 2 بار ویزیتمون میکردن و الان حدود 3 ساله که پدر و مادرم زمستونا میرن ایران و تابستونا میرن اینجا.
نه، پدر اول سال اول با شما که نیومدن، پس شما با مادر اومدید.
نه سال اول با ما اومدن، 2 ماه پیش ما موندن رفتن ایران، دوباره همین به همین منوال سالی مثلا 2 بار میومدن ویزیتو میکردن، 1-2 ماه یا حالا ما میرفتیم ایرانشون رو ویزیت میکردیم، ولی همین منوال تا اینکه توی این 3 سال آخر دیگه پدر و مادرم با هم میرن، با هم میان کانادا.
معمولا 6 ماه 6 ماه هست یا چه جوریه؟
بله بله.
پدر تو چه نوع کاری هستن؟
پدرم
آها
شغلشون آزاد مهندس ساختمان چی میگن کانستراکشن دارن ایران.
اون وقت بعد اوکی، بنابراین شما آخه وقتی که پدر جون نمیتونستن بیان، چرا خانواده رو منتقل کنن به کانادا؟
بله، نه یه صحبت هایی که من نمیدونم از پاسخ دادن به این سوال ها در حد توان من نیست که بخوام پاسخ خواهر بدم، ولی خب فکر میکرم شاید ما آینده بهتری داشته باشیم داخل
کشور.
حالا از نظر مالی اگر بخواید، نه همچنان هم وضعشون خیلی خوبه، حالا همون زمانی که بودیم وضعمون خیلی خوبه.
بسیار. به من بگید خواهر و برادر بزرگتر چه کردن یا چه میکنن؟
برادرم کما بیش درسش رو یکی چند بار ول کرد، دوباره پیگیری کرد، الان درسش تقریبا تمامه، اما هنوز کاری نداره، شغل ثابتی هنوز ندارن. حالا یه ذره پدرم کمکشون میکنه از لحاظ خرجی و توی این 3 سال هم هست که از خونه رفتن بیرون و یه شهر دیگه زندگی میکنن.
خواهر چی؟
خواهرم هم مهندس، هم الان سر کار میره.
آیا شما؟
ولی ازدواج نکردیم، خواهر مجرد.
ولی شما دوتا خواهر با هم هستی؟
بله ما با هم هستیم.
خب چه خبر است عزیز؟
راستش زمانی که حالا ایران بودیم رابطه مادر پدرم فوق العاده بد، یعنی 95% تمام ذهنیتی که من دارم از دوران کودکی دعوا بود و خشونت های شدید بین این دو نفر، همش در اکثر اوقات هم به خاطر خانواده پدرم بود. حالا یه کاری کرده بودن، یه حرفی زده بودن، مادرم فوق العاده حساس بود و بهش برمیخورد و خلاصه این تشنج همیشه از بچگی تو خانواده ما بوده. رفتیم بیرون با خانواده مادرم و پدرم، یک دفعه با پدرم دعواشون میشد، برمیگشتیم خونه، مسافرت میرفتیم، عرف میکردم با هم دیگه چند روز میموندیم تو هتل، هیچ کاری نمیکردیم. همیشه این تشنج بوده از بچگی با هممون. حالا من بیشتر این چیزا رو احساس میکنم دیدم، چون یه ذره که انگار سر مامانم شلوغتر شد، سه تا بچه بود و دیگه طاقتش خیلی کم شده بود. از نظر سوشالی من خیلی ضعیف بودم، امسال بعد از این همه سال اولین سالی که میتونم بگم اصلا با مردم میتونم حرف بزنم، دوست برای خودم پیدا کنم. من متاسفانه این حالا از ایران که اومدیم بیرون یه ذره مادر پدرم از هم دیگه دورتر بودن، یه ذره دعوا بینشون کمتر شده، وقتی هم دیگه میذارن نگاه یه ذره هم دیگه میسن کردن، بیشتر دلشون برای هم دیگه تنگ شد، یه ذره با هم دیگه بهتر بودن، ولی هنوز به همون شدت حالا نبود، ولی یه ذره کمتر شده. اما رابطه من با پدر مادرم و خواهرم با پدر مادرم و من و خواهرم به برادرم فوق العاده بده. یعنی اینکه بگم که مثلا از صبح که بلند میشم این کارو بکن، و ریشه مذهبی شدید دارن، این لباسو بپوش این لباسو نپوش، بیرون نرو، چرا اصلا میخوای بری بیرون، خونه بشین، چیکار میخوای بکنی، با دوستات میخوای بری بگردی، این چرا لباسو میپوشه، چرا نمیدونم نماز نمیخونه، روزه نمیگیری، و تمام این صحبتایی که حالا از صبح که بلند میشم این چیزا رو میشنوم. و دیگه آقا دکتر دعواهای شدید، یعنی حالا یا من با برادرم، و برادرم متاسفانه طرف ما نیست، طرف پدر مادرم، برای اینکه پدر مادرم خیلی ساپورتش میکنن، همه لحاظ از لحاظ مالی که از لحاظ عاطفی همیشه طرفشو داشتن. از لحاظ مالی خودم دیگه نمیخواستم از پدرم پول بگیرم توی این چند سال، دیگه از لحاظ مالی کشیدم بیرون، برای کردم هرچی بوده خودم خرجمو بدم. حالا درسته خونه اونا زندگی میکنم، رنت نمیدم، ولی مثلا گروسری شاپینگ اگر اونا انجام میدن اونا پولشو میدن، ولی تمام خرجای دیگه هم رو دوش خودمه. حالا یا کار میکردم یا از دولت لون بوس میگرفتم، ولی سعی کردم اینو حداقل کم کنم که یه ذره کمتر بخوام بهشون چشم بگردم، انگار از لازم مالی خودم کشیدم بیرون که یه ذره چشم گفتنم کمتر بشه، آسان‌تر بگم نه به حرفاشون.
چی خوندی عزیز؟
متاسفانه دیگه عصبی شدم، دیگه نمیتونم تحمل کنم این دعوای شدید رو، و بیرون که میرم نمیتونم راستش رو بگم که با کی دارم میرم بیرون، با کجا دارم میرم، و دیگه از وجدان شدید دارم میگیرم، از اینکه همچین آدم دروغگویی شدم که انقدر رو اینا دروغ میگم، انقدر یعنی میدونی الان دیگه از خودم داره حالم به هم میخوره، از اینکه چرا من باید اول دروغ بگم، از اینکه میرم بیرون نمیتونم بگم کجا هستم، ساعت 12 که میشه اینه بچه های 5 ساله با سری سری بگم خدافظ به همه برم خونه، ما بابام ناراحت میشن، و مثلا کل زمستون اینجا نیستن، من کل زمستون یه سر کارم یا دانشگاهم اینجا برف شدید میاد، هیچ تفریحی ندارم، یعنی میتونم خیلی آنستلی بهتون بگم شاید ماهی یه بار با دوستان برم بیرون، تابستونا هست که این اپورتونیتی دارم که بخوام برم با دوستان بیرون، که تابستونا اینا میان همه برنامه من رو کاملا به هم میزن، بیرون نرو، چرا میخوای بری بیرون، اصلا هم همون حرفایی که بهتون گفتم. اصلا این اتفاق در خصوص برادرم نیست، یعنی برادرم کاملا یه خانواده تعصبی مذهبی ایرانی، برادر پسر خانواده همه کار میتونه بکنه اما دختر نه.
شما چی خوندی عزیز؟
بله،
رشته تحصیلی چیه؟
من اکانتینگ خوندم.
اون وقت الان جایی کار میکنی یا اینکه درس هم میخونی؟
چهار تا کورس دیگه هم مونده، ولی کاری که دارم میکنم اینه که دارم دنبال کار میگردم، خوشبختانه یه جایی دارم تقریبا استخدام میشم الان به صورت فول تایم، به همین منوال یه درس هم قراره یه بار عقب بندازم که یه سر دیرتر درس هم تمام کنم، شاید مثلا یه دو سمستر دیگه که حالا بتونم در کنارش کار کنم یه اکسپرینسی هم به دست بیارم. الان مشکلی که دارم دو تا چیزه، یکی اینکه بهتون گفتم از وجدان و اون نفرتی که از خودم دارم به خاطر دروغایی که بهشون میگم، و حالا اون تشنج عصبی، مثلا شب تا صبح که میخوام مدام میرزم، سردرد شدید دارم، انقدر موهام کندم که دیگه آره مور سرم نمونده، انقدر استرس دارم همش، یا دارم لب میخورم شب و دندون درد دارم، سردرد شدید دارم. و مشکل دوم اینه که میخوام از خونه موبات کنم، حالا با یه دختر، با یه نمیخوام، نمیگم با یه پسر میخوام موبات کنم، اصلا دوست ندارم، اما با یه دختر میخوام موبات کنم، ولی میترسم از اینکه مادر پدرم خیلی ناراحت بشن، و میخوام بگم آیا منی که همچین شرایطی دارم نسبت به اونها وظیفه‌ای دارم؟
ببین عزیز، بز اول چند چیز رو با هم حل کنیم. اول این که وقتی پدر و مادر میان اوضاع بدتر میشه، یا وقتی که اونا نیستن اختلاف تو با خواهر و یا برادر بیشتر میشه؟
با خواهرم خوبم، هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم، همه چی رو با هم میگیم، هر کاری هم میکنیم با هم هستیم، با خواهرم هیچ مشکلی ندارم. البته بگم که خواهرم چند وقته که حالا نمیدونم به چه دلیلی ولی خیلی عصبی شده، ولی خب رو من خیلی اونقدر تأثیری نداره، با من همیشه خوب بوده، بیشترم عصبی میشه خب برای که الان پدر و مادرم اومدن اوضاع خیلی بد شده، وقتی ایران هستن نه اوضاع خوبه، خب نیستن اینجا که ببینن من مثلا بیرون میرم یا مثلا
نه بذار من ازت نه یه ذره به سال جوابار کوتاه کنی و یکمی هم فرصت بده من با تو سوال کنم.
تو به من
گفتی که برادر با در یه شهر دیگه زه، چقدر فاصله داره با شما؟
بوده 6 ساعت.
خب پس بنابراین چی روی میتونه تو رو کنترل کنه با تو دعوا کنه؟ که کجا
بود؟ الان چون که کارشون 6 ماهه بود، یه اینترنشیپ بود، یه کارو می‌کردن، حالا درکش درسام می‌خوندن. الان که تابستون شده، پدرم دارم اونم اونم باهاشون اومده. یعنی الان حدود 2 ماهه که اونشون هم حتما توی خونه.
یعنی الان 5 ماهه.
دوباره از هفته دیگه میرن دوباره برمیگردن یه شهر دیگه که دوباره اونم 6 هفته از ما دوره یه کار جدید دارن.
خب واقعا
درسشون هنوز تمام نشده.
نه فهمیدم. برای پدر مادر کی برمیگردن؟
اما پدرم حدود 2-3 هفته دیگه، ولی مادرم تصمیم گرفته که یه ذره بیشتر بمونه این سری، یعنی شاید یکی دو ماه دیگه، یا شاید هم من نمیدونم چرا این حرفا رو میزنه، شاید هم میگه نه من میخوام بدونم کلا، شاید پیش خوش فکر کنه بمونه اینجا ما رو کنترل کنه، من نمیدونم.
نه حالا تو قرار شد سوالای منو کوتاه جواب بدی ما به یه جایی برسیم. نه من اون اطلاعات زیاد تو به دردم نمیخوره. حالا سوال بعدی من، تو با خواهر میگی رابطت نسبتاً خوبه، آیا خواهر هم مانند تو از این ماجرای کنترل و این باورهای عجیب و غریب و اینا رنج میبره و آیا با تو همدل و همزبون هست یا نیست؟
شدیدن، آره شدیدن، جفت اون اینه هم داریم اذیت میشیم و هرچی من میکشم اونا میکشم.
خلاص، پس بنابراین وقتی که برادر نبود و پدر مادر نبودن، شما دوتا باید با هم نسبتاً خوب میبودید و شرایط زندگی هم براتون خوب میبود، کسی هم کاری به کارتون نداشت؟
نه
هیچ. اوکی، خواهر گفتی چی خونده و چه میکنه؟
مهندسی خوندن، واسه ساختمان و الان توی شرکت مشغول به کار هست.
خیلی خوب، آیا پدر و مادر شما اونجا یه خونه خریدن که شما در اون خانه هستی ولی یه مقدار خرجای خودتون و خودتون میدی، وضع مالی و اقتصادیشون هم که خوبه، بسیار خوب. حالا فکر میکنید واقعا دلیل آمدن پدر و مادر شما و دور شدن پدر از محیط کار و شرایط کار برای چی؟ آیا واقعا یه سیستم و سازمان اونجا درست کرده که به خوبی کار میکنه وقتی اون نیست، یا اینکه به دلایل دیگه ای داره میاد بیرون؟
نه خب جایگزین دارن، وقتی خودشون میان اینجا جایگزین دارن که براشون کار بکنه در ایران و میان. خب از لحاظ مهربونی و مهربانیت خیلی مهربان، چون به خاطر اینکه دلشون برای ما تنگ شده اومدن که ما رو ببینن.
چه دلتنگی عزیزم، صبر کنین. چه دلتنگی، من برم تو خونه جهنمی برای بچه‌هام درست کنم بعدش بزنم دلتنگی؟ محبت و مهربونی از کجا در اومد؟ همین است که تو رو گیر انداختی. کدوم محبت و مهربونی؟ تو رو از نظر من، از نظر روانی، بدن روانی تو رو تیکه تیکه کردن. تو از محبت و مهربونی چی داری حرف میزنی؟ برای چی زیر بار این تبلیغات میرید؟ تو که از اونا متعصب تری عزیز. اونا حداقل یه پایه و مایه ممکنه مذهبی و به قول خودشون اعتقادی داشته باشن، تو برای چی این چیزا رو علم کردی برای خودت که میان اینجا مهربونن؟ مهربونی چی کار میکنن؟ مهربونی که اینقدر بی‌اعتمادن به شما، اینقدر وادارتون میکنن که به همه دروغ بگید، اینقدر که برسه دخترش به خاطر این همه دروغی که به دوربریا میگه از خودش متنفر باشه، یه 23 سالش باشه با کسی رابطه خوب نداشته باشه، تکلیفش رو تو زندگیش ندونه، فکر دور شدن و جدایی بکنه؟ ای شعار میده تو هم مثل اونا؟ خب بده. اگر شعوری در کاره که اینا اینجوری نیست عزیز. علت که باید مخالفت میکنم برای این که تو یه مجموعه باوری داری که متاسفانه مثل اوناست، فقط یه سبک دیگه است. اونا ابر ایرانن، تو ابر کانادایی، ولی هر دو تا ابرید. ولی این کجاش بوی اخلاق و انسانیت و مهربونی؟ مهربون کسیست که مواظب و مراقبه، مهربون کسیست که در مسیر رشد و تکامل دیگری حرکت میکنه. محبت و عشق اصلا فرزند آزادیه، به طرف آزادی با باورهای تند و تیز. اونم اسم اینا مذهب نیست. آیا مذهب فقط رفته تو لباس؟ مذهب رفته فقط توی موی سر و آرایش؟ یا این تمام دین همینه؟ یعنی اگر همه مردم دنیا در حجاب مطلق زن و مرد بدونن، ما مشکلی در جهان نداریم؟ آخه این کجاش بوی مذهبی داره عزیز؟ اینا مذهکه هست که ما کارو به اینجا برسونیم. و تو یه آدمی که 10 سال تو کانادایی داری حرفایی میزنی که مثل این که مال 1000 سال قبله. به من بگو، یه ذره از خود دفاع کن، به من بگو مهربونی پدر و مادر تو در چی عزیز؟ در این که مالک شما؟
همه حرفا شما قبول دارم، فقط اون
عذاب وجدانه
که برام
میمونه. خب
آخه عذاب
عزیز
که میگن اینا پدر مادر هم شاید در قبال من حق دارن.
نه نه سب کن عزیزم، من چرا آمدم درست سر نقطه‌ای که با تو اختلاف دارم؟ عذاب وجدان رو من وقتی دارم که کاری مخالف اصول و اخلاقی و انسانی کردم. عذاب وجدان رو من وقتی دارم اگر باور مذهبی داری که کاری مخالف اراده خدا کردم و گناه کردم. توی من بگو گناهت چی بوده، توی من بگو کاری که مخالف اصول اخلاقی انسانی بوده چه کردی، این که خواستی آزاد باشی، این که به اینجا رسیدی، این ماجرای انسان رو تبدیل کردن به زن و مرد و تبدیل کردن به نر و ماده مثل حیوان، بعد تبدیل کردن به آلت تناسلی که حالا تنها چیزی که مطرح هست چجوری باید کجای صورت و کجای دست و پوشان این رو باید نشون داد، اون رو نباید نشون داد، در یه جامعه که بعد این آلت تناسلی تبدیل به این شیم که تو یه مرد میتونی 4 زن بگیری، میتونی یه در رو سیغه کنی، تو میتونی با هر کی خواستی رابطه داشته باشی، برادر تو آزادی داره، تازه باید شما دوتا رو هم کنترل بکنه، شما ها هیچ کاری قرار نیست بکنید، او قرار داره با زنای دیگه باشه، شما به عنوان دختر قرار نیست کاری بکنید، یه همچین مجموعه ذهنی و فکری اصول اخلاقی انسانیه که اگر آدم شکستش اخلاق و انسانیت رو شکسته که به دنبالش عذاب وجدان داشته باشه. من اصلا نمیخوام تو پدر مادرتو ناراحت کنی ابدا، ولی من امیدم این است که حداقل تو نظام باورها و اعتقادات خودتو درست کنی، خودتو اذیت نکنی، ناراحت میشن بشن، بعد تو بیا احساس گناه بکنی. خب تو که این همونایی، اونایی هم که در گذشته فکر میکردن گناهکارن به خاطر بازیها و اعتقاداتشون بود، یه نمازی نخوندم گناهکارم، یک صورت منو یک کسی دیده، صدای منش یک کسی شنیده، من گناهکارم. حالا تو در اومدی همون نوع مدرن 21 قرن 21 تو کانادا رو انداختی، فرقش چی عزیز؟ اونا میگفتن گناه، تو میگی گیل، تنها لغت رو عوض کردی، ولی تو همون باورها رو داری، تو بچه همون نظام ذهنی و فکری هستی، ولی چون پنجره جلوته نگاهی به بیرون کردی، یه باغ و بستانی رو میبینی، نه این خارستانی که توش هستی، با جرأت پرواز رو داشته باشی، نه علیه کسی، و الا از پا در میای، و الا حالی که تو داری استراب، افسردگی، خشم، بعدن آتش زدن خودته، بعد میری توی زندگی زناشویی اون مرد رو و چند تا بچه رو تو آتش میزنی، برای که فرقی نکرده عزیز، فقط لغت فارسی شده انگلیسی. بله تو این حرفایی که من میزنی، پدر تو اگر بیاد با من حرف بزنه، من قول به تو میدم از تو معقولتر و منطقی تر با من صحبت میکنی، از تو واقع بینانه تر با من صحبت میکنی. خیلی خوب، به همین جهت است که چون تو خودتو شبیه او میبینی، بعدن ادعای مهربونیشو میکنی، برای که میبینی همه چیز رو تو مثل اونی، تازه از او کمتری، فقط اون مهربونه و تو فکر کنی تو با خودت هم نامهربونی، ولی پدری که تو داری توصیف میکنی که صبح تو غروب داره با همسرش میجنگه، با 3 بچه، مادر تو اون حساسیت رو نسبت به خانواده پدر داره، بعد یه مرتبه در حالی که بچه ها فرض کن 17 18 ساله و 22 ساله و 26 ساله هستن، همشون راهی میکنه میاره میذاره کانادا، خودش میره و برمیگرده، مادر اونجا میذاره، بعد به پسرش اونقدر قدرت میده برای که در حقیقت حق مردانه خودش رو به او در کانادا تفویض میکنه که او شما را آزار بده و اذیت بکنه، و توی دختر 23 ساله‌ای که 10 سال تو کانادایی، درست مثل آدمایی که مال 500 سال قبل هنوز داری فکر میکنی، روی خط باشه ذره فکر کن، بذار با هم صحبتونو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت تو با قدس سکوت می‌کنی، برای هر دومون بسته،
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببخش عزیز، یه ذره صدا اونجا دورو بره. آره عزیزم، اگر میشه در این چیزی هست ببند، چون ما اندازه کافی صدا خوب نیست عزیز.
بله، من دیروز یک جالب انترویو داشتم و این انترویو برای من فوق‌العاده مهم بود و همه می‌دیدن که چقدر استرس دارم و دارم تمرین می‌کنم و این صحبت ها. متاسفانه یک ساعت قبل از این انترویو من یه دعوای فوق‌العاده شدیدی بین خواهرم و پدرم و برادرم اتفاق افتاد و خیلی زشته که بگم متاسفانه به یه خشونت فیزیکی هم منجر شد. حالا تو این اوضاع منم مجبور شدم مداخله کنم که حالا اینا رو ازم جدا کنم، برش مادرم اومد و اینا. راستش بخواید خیلی حالم بد بود دیگه، شروع کرده بود دیگه به حالت تعو شده بودم و بالا آوردن و اینها و گریه و اینا. دیگه از خودم اومدم بیرون، از خودم اومدم بیرون، رفتم خونه که دوستام حاضر شدم مثلا اینترویو رو انجام دادم. حالا اینجا همون جایی بود که گفتم شاید خوشبختانه شاید استخدام بشم. خسته شو بخواهی من دیگه بر نگشتم خونه، یعنی همون وقتشم میانم خونه بیرونم، گفتم من دیگه بر نمیگرم خونه. حالا اینو گفتم یه شب بر نگشتم ولی الان دارم بر میگرم خونه تو راه هستم. همین اتفاق هفته پیش دوباره افتاد، دوباره یک ساعت بعد از اینکه من داشتم میرفتم یه انترویو دیگه یه دعوای شدید اتفاق افتاد و خواسته اینجور صحبت. ولی من دیگه امروز صبح شو بخواهی از صبح که بلند شدم دارم نوبال خونه میگردم که دیگه از بشه تا ماه دیگه از خونه موبت کنم. شما فکر میکنین بهترین راه حلی که میتونم این قضیه رو پیشنهاد بدم؟ یعنی اگه پیشنهاد دادن این مسئله رو مطرح کنم چجوریه، یعنی چجوری آماده شون کنم برای این قضیه؟ تو من فکر میکنم اینها آمادگی این شهدن صحبت داشته باشن که من بخوام از خونه برم بیرون، ولی خب میگم چون به دلیل حرفایی که بهتون دارم دیگه توانایی موندن رو ندارم، یعنی همین که میبینم خودم خیلی آدم صلح طلب، یعنی سعی میکنم هیچ وقت دعوا نکنم باشون، هرچی میگن میگم اوکی. خودشون
که
یه دفعه دعواشون میشه و اینا،
ببین
از کنترل من خارجه.
تو یادت ازت خواهش کردم که ذره فرصتم به من بدی، حاشیه‌ام داری. دوم اگر پنجره اتومبیلت پایینه بده بالا، برای اینکه ما مسئله داریم.
حالا کشیدم خارجی الان
بسته چیز نشستم. حالا ببین عزیز، ببین قربونت، ماجرا این است که من مشکل اول من، مشکل اصلی من تویی، مشکل من اون ذهنیت توه که ترکیبی از باورهای عجیب و غریب این وسط آمده گره خورده در آنچه که خوب و درسته، و بنابراین ما اونجا اولین مسئله مون. دوم بذارم با کارهای دیگر رو ول کن، دنبال چیز دیگه نباش. سوال دوم من از تو اینه، دعوای خواهر با پدر در چه بود و چه اتفاقی افتاد؟ من کی گفتم طولانی؟ هر داستانه یک جنگ جهانی را میشه تو 3 دقیقه گفت، بنابراین کوتاه به من بگو چه شد.
یه موضوع خیلی بچگانه ساده بود که پدر من پریشب مطرح کرد که خواهرت رو یه همچین حسی زنه راجبه یه دیگه میخواستیم بریم، حالا مثلا خواهر من مثلا گفت این کارو نکنیم اینجا که میخوایم بریم فلانی نرد، ولی یه همچیزای خیلی میگم خیلی پیش پا افتاده بود بچگانه بود، ولی از اونجایی که حالا من حماقت کردم میگه که به خواهرم این قضیه رو گفتم، گفتم تو چرا همچین صحبتی کردی؟ ولی میگم موضوع خیلی موضوع پیچیده و کوچیکی بود، ولی متاسفانه خواهرم هم جدیدن یه ذره خیلی عصبی شده و میفهمم که خب یه دختر 20 ساله است نمیتونه دیگه تحمل کنه اینقدر چشم گفتن و باشه انجام میدم، باشه انجام نمیدم.
ببین دختر، تو قرار بود برای من حادثه رو بگی، کی برق من از تو خواستم توصیف ویژگی های روانی و شرایط دور برو بگو عزیز من.
ببخشید. بله این اتفاق افتاد، ایشون اومدن با پدر من مطرح کردن قضیه که شما چرا پشت من الکی این حرف زدین، من کی صحبت کردم؟ حالا همینجوری که داشت با پدر صحبت کرد یه دفعه برادرم وارد ماجرا شد که چرا با پدر اینجوری صحبت میکنه، این ساکت از خودش نمیتونه دفاع کنه، خلاصه دعواشون شد و موضوع بحث خیلی بالا گرفت.
چه کسی رو کتک زد؟
اول از این شروع شد که نداشتم با همین داردار میگم، مادرم اومد بالا منو داشت بخواه نفتم بگم که نکنه مثلا استرس دارم بس اینا بحثای پیش پا افتاده است اینا، پدرم یه دفعه نمیدونم چی شد درش مادرم بلند کرد، خواهرم رفت طرف دارم که چرا تو درش مادرم بلند کردی، از اون طرف برادرم اومد که حالا تو چرا داری رست رو پدرم بلند میکنی.
نه آخه کی بالاخره دستش رو دیگری بلند شد؟ کاری ندارم کی کیو تهدید کنم، خودم کی کیو زد.
پدرم روی مادرم و این قضیه را چه بخواین خدا شاید اینو راست میگم، پدر من شاید آخرین باری که من دیده بودم به دست مادرم بلند کنه 12-13 ساله پیش، و این قضیه برای 12-13 سال اتفاق افتاد که دیگه شاید خیلی عصبی شده بود. حالا هرکی من نمیگم از کار درستی که خشونت فیزیکی رو من نمیگم ایشون کار درستی که انجام دادن، ولی خب این قضیه چیزی نیست که همیشه اتفاق افتاد. چرا من با برادرم خیلی کتک‌های بین اون زیاد میشه یا خواهر برادرم، ولی پدر و مادرم نه، هیچ وقت اتفاق.
دختر من به تو گفتم حادثه دیروز عجب داستانیه.
بله این اتفاق افتاد، اول بله پدرم روی مادرم دست بلند کردن، خواهرم رفت طرف سمت پدرم که چرا این کاری کردی، حالا دعواشون شد، بعد برادرم اومد که به خواهرم حمله کنه که تو چرا میخواد دست پدرم بلند کنی.
شما اگر به خواهر بگید که من و تو بیا بریم جدا زندگی کنیم، از پدرم بخوایم که فقط اجاره خونه ما رو بده، فکر میکنی خواهر چی میگه؟ پدر جوابش چیه؟
خواهرم چند وقت پیش این مسئله رو مطرح کردم، خیلی موافق نبود، گفتش که تا وقتی که اینا میتونیم خونه اینا باشیم اینا اجاره خونه اونو بدن چرا این کار انجام بدیم.
خب بله وقتی اگر اینا برن، حالا به من بگو اگر مادر بمونه شما باز مسئله و مشکل داری؟
نه مادرم از پدرم خیلی بدتره، یعنی پدرم شاید با هم حرف نزنه، اگه مثلا من میرم بیرون دیر میام خونه شاید تو به چند روز بعد با هم حرف بزنه، یا مثلا خیلی برای معلبه، ولی مادرم دیری زن تلفن میزنه یه ریز به همه سرس میده. خب دارم پام از خونه میذارم بیرون، حالا از طرز لباس پوشیدن و همه چی گیر و دعوا فلان اینا، تا اینکه یه ریز زنگ میزنه کجایی. تمام مدت این استرس رو دارم، یعنی حتی با دوستان که بیرون هم استرس هست در من، تلفن هم میرفته زنگ میزنه. یه دفعه یکی مثلا ورچ مسیج برم گوش که چرا بر نمیگردی خونه، چرا اینجوری. مادرم خیلی بدتر شده.
چرا مادر نمیره پلو پدر بونه شما رو اینجا آزاد بذاره؟
حالا شاید
میخوان کنترل رو میکنه. یه دختر 23 ساله و یه دختر 28 ساله رو
متاسفانه ما طرف شوهر نکردیم همین نوال هست متاسفانه. من خودم اصلا به وضعی اعتقاد ندارم، اصلا به ازدواج اعتقاد ندارم، حالا تطبیقه تو این سن ولی این ذهنتی که اینها دارد.
پرسش رو اگر از من اینه که شما یا جدا بشید یا نه، به نظر من شما دوتا نمیتونید جدا بشید، چون مادر میاد و هر دوتاتون گیر مادری و بعدم وقتی اومد چیکارش میتونید بکنید؟ اگر جلوی مادر محکم بیستی، تلفوناشو جواب ندی مطلقاً، حتی یه تلفن دیگه داشته باشید که او اصلا بهش دسترسی نداشته باشه، فکر کنید چه میشه وقتی بیرون هستی؟ و وقتی در
اتفاق نمیافت برگردیم خونم، شاید مثلا یه چارت داده بیداد کنه و قهر کنه تا چند بار اتفاق خاصی
نه درش که هیچ اشکالی نداره قهر بکنه، ولی اگر بهش گفتید اولین دادی که زدیم از خونه میرم بیرون یه روز نمیام و پاش هر رو تایی بیستید، فکر کنید مادر بعد از این مدتی چه میکنه؟
خب این اتفاق دیشب افتاد، من از خونه رفتم بیرون و گفتم نمیام، راستشو بخواین انگار ترسیده بود، نمیدونم ترسیده که دیگه برنگردم از دیشب یه ریز و من مسیجای خیلی خوب.
بنابراین پاش باید بیستید عزیزم،
خواهش میکنم عزیزم برگرد، عزیزم خونه اینجوریه، بدون تو نمیتونم تحمل کنم.
نه بدون تو آره، برای که نیستی که اینجا فرمان بدم بتونم مشکلات روانی خودم هست. ببینید عزیز، به نظر من یکی باید بیسته و برای شما یه قواعدی برای رابطه خونه بنویسه. شما دو تا دختر خوبی هستی، جایی هم برای هیچ نگران نیست، اصلا هم اون نگرانیایی که اونا دارن بیمارگونه است و اتفاق هم نمیفته، بیش از اون شما خودتون مقید و محدود هستید و اصلا تازه برفرضم که غیر از این باشه و بشید اصلا فرقی نمیکنه، اصلا خنده داره که آدم دیگه زندگیش به چرخ دوره این که کی به کی نگاه کرد، کی به کی چه کرد. به نظر من شما باید ولی از پا در میاد عزیز، ولی بعدن هم از بقیه زندگیتون اصلا پاشتیم قرار میذارید. مادر حق به دختر 20 سال 28 سال حق دخالتی نداره، نظری نمیده، اولین باری که گفت شما میرید یه هفته سه روز نمیاد و برای اون کار آماده باشید، برید یه هتل زندگی کنید، جوابش هم ندید، مهم هم نیست چه میگه. مادر باید سر جاش بشینه، پدرم بره ایران همون بهتره، برادرم بره شهر خودش، یه هفته دیگه داره میره، حداقل اونجا دوربرتون نیست. شما باید شرایط و موقعیتتون عوض کنید، روابطتون کمی ولی مسئله شرایط و موقعیت. مونترال هستید یا تورنتو هستید؟
ترجیح
میدم دست اوکی عزیزم. به هر حال به این دلیل دارم میگم که اگر میتونید جاتون هم عوض کنید، یعنی خونه پدری مسئله شما نیست، اجاره مشکل شما نیست، شما دوتا توی یه اتاق باشید ولی آروم باشید، توی یه اتاق خواب دوتایی آروم باشید به مراتب بهتر از این است که توی همچین جهنمی زندگی کنید. بس فایدهش چی عزیز؟ این مثل ایمونی که آدم سر آدم رو با چاقوی طلا ببر، آدم دلش خوش باشه که چاقوی طلاست. و به نظر من باید جدی جدی فکر اینو بکنید که استقلال کنید، یا مادر رو سر جاش بنشونید بگید بس دیگه، ما این داستان باورهاتو بریز دور، مال خودت و این کنترل رو رها کن و الا همه از پا در میاد عزیز. حالا اگر یه موقع مادر دلش خواست یا خواهر یا دوتایی خواستی بیاد رو خط با هم صحبت کنیم، من ناچار باید ازت خدافظی کنم ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. مواظب خود باش. مرسی. خواهش میکنم. شنگار عجمند. خوشبختانه آقای پیام شایانی وکیل برجسته و خوب تصادفات این قسمت از برنامه رو دارن، به کمک من میان سخت بعد از این گفتگوهای امروز، به کمک ایشون احتیاج دارم. گفتگویی با آقای محمد رضا مؤذنی داشتن، توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Magic Tool مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شما و قانون. برنامه تقدیمی پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی، نامی معتبر و پیروز بر شرکت‌های بیمه با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. دفاتر پیام شایانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست. پیام شایانی یک تانامی است پیروز در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
بله شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان جناب آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاهی آمریکا هستیم. آقای پیام شایانی با بیش از 15 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت، متخصص در امور تصادفات، به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 35 کارمند مجرب و وکیل کارآزموده با بیش از 40 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، یکی از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی با مدیریت ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. آقای پیام شایانی و وکلای همکارشون تاکنون موفق شدن که به بیش از 5000 پرونده رسیدگی بکنن و بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون دریافت بکنن. تخصص و تبحر ویژه آقای پیام شایانی، شنوندگان عزیز، در انجام امور متخصصینه، متخصصینی مثل پزشکان، دندان پزشکان و افراد متخصص دیگه. برای دیدار با آقای پیام شایانی و تعیین وقت قبلی میتونید با ایشون قرار بذارید در یکی از دفاتر لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل، وودلند هیلز، سان هوزه و یا سان دیگو. شماره تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم شنوندگان عزیز، 818-777-777-77 Lucky 7 818-777-777-77. آقای شایانی خیلی خوش آمدید.
سلام و صبح خیر عرض میکنم به شنوندگان عزیز، آگاه و نازنین رادیو همراه، جناب آقای معزنی، استاد فروغی. خوشحال هستیم که در برنامه امروزم با شما و دوستان هستیم. داشتم به رادیو گوش میدادم، یکی دو روز گذشته یکی از وکلای همکارم داشت در رابطه با نکته جالبی صحبت میکرد. میگفت بزرگترین دشمن یک پرونده تصادف میتونه خود موکل باشه و نکته جالبیه و تا حد زیادی میتونه حقیقت امر باشه. یکی از مواردی که ما در دفتر باش زیاد مواجه میشیم از جهت مشکلاتی که در پرونده ها میبینیم، تماس موکل با شرکت و یا شرکت های بیمه درست بعد از اتفاق یک حادثه و یک تصادفه. و میخواستم اینو امروز باز بکنم چون پرونده هایی که زیر دست من میادم بهشون نگاه میکنم و به نقاط ضعف پرونده نگاه میکنیم، این رو من زیاد میبینم. البته قبلا در این رادیو راجع به صحبت کردیم، تماس با شرکت های بیمه از طرف قربانی یک حادثه و یا یک تصادف ضروری نیست. قبلا هم گفتم برخی از دوستان فکر میکنن که بعد از یک تصادف و یا یک حادثه و یا یک اتفاق، هر کسی که اول از همه با شرکت بیمه تماس بگیره یک ادوانتج و یا یک برندگی در اون تماسش وجود خواهد داشت، در صورتی که همچین چیزی نیست. هیچ نوع ضرورتی وجود نداره برای کسی که تصادف کرده، به خصوص اگر میخواد وکیل استخدام بکنه که خودش با شرکت بیمه و یا شرکت‌های بیمه تماس بگیره. ما 15 سال پیش، 10 سال پیش به دوستان میگفتیم با شرکت بیمه شخص خاطی، طرف شخص ثالث مقصر تماس نگیرید، ولی در عرض 5 سال اخیر این مسئله رو یه ذره بزرگتر کردیم، یعنی پوششش رو بیشتر کردیم. به دوستان میگفتیم با هیچ کس تماس نگیرید، نه تنها با شرکت بیمه طرف مقابل تماس نگیرید، بلکه با شرکت بیمه خودتون هم تماس نگیرید و دلیل این رو توضیح خواهم داد. ولیکن تماس با شرکت بیمه و اجازه ضبط صدا، ارائه استیتمنت و یا نوشته های کتبی به شرکت بیمه درست بعد از یک تصادف، مشکل بزرگیه که روی پرونده ها ما میبینیم و تا حدی دست وکیل رو میبنده. البته همونطور که گفتم صحبت ما در رابطه با پرونده هایی هستش که شما صدمه بدنی دیدید. اگر تصادف کردید، تصادف سطحی بوده، جراحات بدنی وجود نداره، خب موردی نیست. این رو زنگ میزنید و ریپورت میدید و شرکت بیمه و یا شرکت بیمه شما با شرکت بیمه طرف مقابل از جهت خسارتی که وارد شده به اتومبیل، پراپرتی دمیج، یه جوری با هم کنار میان. اون مسئله نیست. مسئله موقعی ایجاد میشه که شما میخواید برید وکیل بگیرید چون صدمه بدنی دیدید، ولی زنگ میزنید، اطلاعات بیش از احتیاج، اطلاعات زیاد، اطلاعاتی که نباید بدید میدید، جواب سوالها رو به فرمتی میدید که برمیگرده بر علیه خودتون ازش استفاده میشه، و یا اصلا میرید در رابطه با مسائلی صحبت میکنید که عواقب قانونی اون صحبت رو نمیدونید. برای مثال اگر شما در یک تصادفی قرار گرفتید که واضح نیست از لحاظ قانونی کی مقصر قرار بگیره، یعنی همون لایبیلیتی پرونده واضح نیست و اجاستر شرکت بیمه، پرسنل شرکت بیمه داره از شما سوالی میکنه در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی، دلیلی وجود نداره که شما بیاید خودتون رو مقصر قرار بدید و یا دلیلی وجود نداره که شما بیاید یک اطلاعاتی بدید که بعد از این اطلاعات استفاده بکنند بر علیه شما. اگر فکر میکنید که نهایتاً وکیل استخدام خواهید کرد، اجازه بدید که وکیل این کار رو انجام بده به صورت پروفشنال، به صورت تخصصی، بر حسب آگاهی، بعد از انجام اینوستیگیشن این اطلاعات رو با بیمه ها در میان بگذاره. این دقیقا مثل اینه که من مثلا قلبم درد میکنه، میخوام برم دکتر قلب، ولی خودم میرم فارمسی شروع میکنم خودم رو درمان کردم قبل از اینکه برم به دکتر خودم. کار ما وکلا تماس با بیمه است. ما میدونیم به بیمه چی بگیم، چی نگیم، به چه صورت بگیم، تا چه حدی جواب بدیم. و همونطور که قبلا هم گفتم، بزرگترین ریسورس و یا ابزاری که ما در دست داریم در شروع پرونده، دادن جواب سوال شرکت بیمه نیست. بزرگترین تول و یا ابزاری که ما در دست داریم سکوت محضه. یعنی قبل از اینکه ما بفهمیم که در پرونده چه اتفاقی افتاده، به هیچ کدوم از تلفن‌های شرکت بیمه جواب نمیدیم. قانوناً من و شما، وکیل و موکل، هیچ نوع وظیفه قانونی نداره که جواب تلفن اجاستر و یا نماینده شرکت بیمه رو بده. هیچ کس نمیتونه بیاد بر علیه شما شکایتی فایل بکنه، بیاد بر علیه ما شکایتی فایل بکنه که چرا جواب تلفن من رو ندادید، نخواستید بدید. مسئله این نیستش. Just because، یعنی به خاطر اینکه یه نفر زنگ میزنه، بر این دلیل نیستش که ما بیایم جواب اون تلفن رو بدیم. اتفاقی که میفته این هستش که بخصوص در تصادفات متوسط و جراحات شدید بدنی، اجاستر و یا نماینده شخص مقصر، شخص ثالث، شخص خاطی سریع زنگ میزنه به شما. چرا؟ اون شخصی که زده شما رو لتو پار کرده، زنگ میزنه به بیمش، میگه من در تصادف بدی قرار گرفتم، زدم به این طرف. اطلاعات شما رو میده به اون نماینده، نماینده میدونه شما حالتون خوب نیست، هنوز در استراب و نگرانی بعد از اتفاق و اون حادثه هستید، از این موقعیت استفاده و یا حتی سوء استفاده میکنه، زنگ میزنه سعی میکنه شما رو سوال پیچ بکنه. و این دقیقا اتفاقی که در برخی از پرونده ها میفته و دوستان ایرانی به دلایل مختلف، حالا اینو اگر ریشه یابی بکنیم بعد ببینیم دلیلش چیه که خیلی ها احساس میکنن که تا یه نفر زنگ زد باید جواب داد تلفن رو، در صورتی که موکلین غیر ایرانی ما خیلی به صورت کول و ریلکس تلفن ها رو جواب نمیدن و میگن من وکیل گرفتم که وکیل کارامو بکنه. دوستان ایرانی سعی میکنن که نه تنها پرونده رو به وکیل بدن، ولی خودشون هم اینوالو باشن. بنابراین دوستان عزیز، اگر در تصادفی قرار گرفتید و حتی به فکر این هستید که بخواید وکیل استخدام بکنید، ازتون خواهش میکنم هیچ نوع تماسی با شرکت‌های بیمه نداشته باشید. ریلکس بکنید یه مدتی، به مشکلات خودتون، به اون صدمات بدنی که دیدید برسید. بعد از اینکه یک یه روز دو روز گذشت، یک مقداری راجع به اتفاق افتاده فکر کردید، شاید با یکی دو تا وکیل مشورت کردید، اجازه بدین که دفتر وکیل با شرکت بیمه در تماس باشه. تمامیه اطلاعاتی که اجاسترهای شرکت بیمه میگیرند همش حساب کتاب شده است. سوال بر حسب یک توقع جوابی که شما خواهید دید، خواهید داد طرح شده. یعنی به صورتی نیستش که همینطوری زنگ بزنن. یک کلاینت ایرانی داشتم، دارم برای سوختی خانم مسن‌تر بودش، میگفت این نماینده شرکت بیمه طرف مقابل خیلی نگران من بود، هی زنگ میزد حالمو بپرسه، چه آدم خوبی بود. و بعد ازش پرسیدیم چی از شما میپرسید؟ من این شخص داشت در رابطه با جزئیات اتفاق افتاده میپرسید. نکته‌ای که من بهش اشاره کردم اینه که خب در درجه اول شرکت بیمه هیچ وقت به شما اهمیت نمیده. اجازه بدین خیلی راحت بهتون بگم در درجه دوم سوال‌های تکنیکال قانونی چه ربط داره به احوال پرسی؟ احوال پرسی اینه که حال شما چطوره؟ مرسی، خدافظ. امیدوارم حالتون بهتر باشه. در اصل دوستان عزیز، خودداری و یا عدم کامیونیکیت کردن با شرکت‌های بیمه میتونه یکی از بهترین تصمیم‌هایی باشه که شما گرفته باشید در رابطه با کیس های تصادفات. و واقعا این یکی از وظایف دفتر وکیل، این یکی از سرویس هایی هستش که ما وکلای تصادف ارائه میدیم به موکل خودمون، و اونم اینه که با شرکت بیمه تماس میگیریم، کارشون رو را میندازیم. شرکت بیمه وقتی که با دفتر وکیل برخورد تلفنی داره، اون برخورد خیلی فرق داره با وقتی که با یک شخصی که وکیل نداره داره صحبت میکنه. و جالب اینه که وقتی که شما روی یک پرونده وکیل استخدام میکنید، نماینده‌ای که بیمه میذاره روی پرونده اصلا فرق داره با نماینده‌ای که با شما تماس میگیره وقتی که وکیل ندارید. یعنی چه؟ یعنی شرکت‌های بیمه یک اینو نماینده‌ای دارن که اینها را ترین کردن برای برخورد با اشخاصی که وکیل ندارن، و یک نوع نماینده هایی دارن که اصلا توی دپارتمنت های دیگه هستن واسه کسایی که وکیل دارن. چرا به این صورت؟ چون میدونند وقتی که شما وکیل میگیرید، ما وکلا اگه کارمون این باشه نمیایم الکی پلکی اطلاعات بدیم، نمیایم بیایم همه چیز پرونده رو همون اول بریزیم بیرون بذاریم روی میز. وقت میگذاریم، ریسرچ میکنیم، اینوستیگیت میکنیم، با ویتنس و شواهد صحبت میکنیم، و نهایتاً بعد از اینکه مشخص شد جریان چی بوده، از لحاظ اتفاق افتاده، میایم با بیمه صحبت میکنیم. بیمه بعدش میاد از سکوت. بیمه همش میخواد اطلاعات بگیره. چرا میخواد اطلاعات بگیره؟ اطلاعات رو میخواد بگیره نهایتاً پرونده سازی بکنه. بیمه طرف مقابل تنها دلیلی که میخواد از شما اطلاعات بگیره این است که بر علیه شما پرونده بسازه. تا حالا من ندیدم یک شرکت بیمه بیاد اطلاعات بگیره بعد اینا رو نامه بده نویسه بگه اطلاعاتی که شما به من دادید بیاین بگیرید اینو بر علیه ما استفاده بکنید. خیر، همچین چیزی نیست. شرکت بیمه میاد تمامی این اطلاعات رو میگیره، صداتون رو ضبط میکنه، نوشته‌هاتون رو کپی میکنه، میذاره توی پرونده که وقتی که شما رفتی سوش کردید، 6 ماه یک سال بعد بیاد بگه نه، تو روز اول به من گفتی درد نداشتی، تو روز اول به من گفتی که شاید من چراغ زرد رو رد کردم، تو روز اول به من گفتی شاهد ویتنس و یا شواهد وجود نداشت. این پرونده سازی بر علیه شما یکی از مشکلاتی که ما در پرونده های ایرانی به خصوص موکلین ایرانی میبینیم و واقعا یک ویستیه، یک ضرریه که شما به خودتون میزنید. از جهت اینکه چرا نباید با بیمه خودتون تماس بگیرید، یعنی بس سکوت محض از هر دو طرف باشه، دلیلش اینه که در کالیفرنیا همونطور که قبلا هم گفتیم خیلی از شرکت‌های بیمه شخص ثالث طرف مقابل مقصر بیمه کم داره، و اگر ارزش پرونده شما زیاد باشه بیشتر از بیمه کم و ناقص طرف مقابل مقصر باشه، ما در 99% اوقات زیر بیمه نامه خود شما پرونده دومی باز می‌کنیم. یعنی چه؟ اگر یه پرونده 250,000 دلار بیارزه و طرف مقابل مقصر فقط 15,000 دلار بیمه داشته باشه و خودتون بیمه آنشور موتوریس خریداری کرده باشید، ما به دنبال 235,000 دلار زیر بیمه نامه خودتون میریم. بعد از اینکه 15,000 دلار از طرف مقابل، از بیمه طرف مقابل دریافت کردیم. بنابراین در جو کنونی حقوقی کیس های تصادفات در ایالت کالیفرنیا، به دلیل اینکه اکثر اشخاص یا بیمه ندارند و یا بیمه های کم دارند، پرونده هایی که ما در دفتر داریم معمولا دو تا کیس از یه پرونده بیرون میاد، یکی کیس بر علیه طرف مقابل و کیس دومی بر علیه قسمت uninsured و یا underinsured موتوریست بیمه نامه موکل خود ما. و به همین دلیلی که به بیمه خودتون هم من توصیه میکنم اطلاعات زیادی ندید، چون بیمه خود شما هم میتونه برگرده در عرض یک ثانیه بر علیه خود شما پرونده سازی بکنه. تا مدت زمانی که بیمه خود شما فکر کنه که ازش پولی نمیخوایم بگیریم، بهترین دوست شماست. موقعی که بفهمه باید دست توی جیبش بکنه و حتی $1 در بیاره بده به اینشورد خودش، به کسی که سالیان سال داره ماهیانه پول میده به بیمه خودش. اون موقع هستش که چه کار میکنه؟ سریع این پرونده رو میفرسته به یه نماینده دیگه، نماینده های تهاجمی، نماینده بیمه خود شما که دیگه دوست شما نیست، بزرگترین دشمن شما میشه. و در اون موقع اگر شما 1 سال 2 سال قبل با بیمه خودتون باز و راحت صحبت کرده بودید، چون فکر کردید خب بیمه خودمه، ساید منه، به من کمک میکنه، تمامی اطلاعاتی که اون موقع دادید بر میگرده و میتونه احتمالاً بر علیه خود شما ازش استفاده بشه. از دوستان عزیز خواهش میکنم اگر تصادف کردید با هیچ کس صحبت نکنید. خیلی راحته، با هیچ کس صحبت نکنید، با وکیل مشورت بکنید و اجازه بدید که دفتر وکیل انتخابی شما کارتون رو درست، قانونی و تخصصی انجام بده.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای شایانی عزیز. و
من نذاشتم شما که حرف بزنید امروز،
شما گفتید خاموش باشید. شما الان 15 دقیقه میگین آقا به هیچ کس صحبت نکنید.
با کمال من در رابطه با این مسئله خیلی احساساتی میشم، چون میبینم شرکت های بیمه سوء استفاده میکنن از موکلین. آقای مزنید با کمال پوزش،
خلاصه آقای ادریس با وکیلم صحبت من دیگه با شما بعد از اون تصادف دیگه با شما صحبت ندارم. عرض کنم خدمتتون که شنوندگان عزیز به صحبت‌های آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا گوش کردید. با بیش از 15 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت، آقای پیام شایانی متخصص در امور تصادفات به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات بدنی ناشی از کار. دفاتر آقای شایانی با بیش از 35 کارمند مجرب و وکیل کارآزموده با بیش از 40 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی یکی از بزرگترین دفاتر وکالت با مدیریت ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. آقای پیام شایانی و وکلای همکارشون موفق شدن به بیش از 5000 پرونده رسیدگی بکنن و بیش از $100 میلیون خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون دریافت بکنن. توجه داشته باشید شنوندگان عزیز و متخصصین گرامی که تخصص و تبحر ویژه آقای پیام شایانی در انجام